الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب جلسه قبلی که جلسه نخست ما بود، بحث رو با بحث مقدماتی آغاز کردیم. البته حالا در هر بخشی خب ما با یه مشکلی که مواجه هستیم این مطالبی است که باید حذف بکنیم، یعنی که ببینیم چه نکاتی باید هی حذف بکنیم تا برسیم تو هشت جلسه بحث رو جمع بکنیم. طبیعتاً تو هر جایی که این بحث ارائه می‌شود خب با جای مختلفی متناسب با حضار، متناسب با شرایط، متناسب با موقعیت، متناسب با پرسش‌هایی که احیاناً مطرح میشه خود بحث جهت خاص پیدا می‌کنه. اینجا متناسب با شرایطی که دارد طبعاً ببینیم که بحث‌هایی که مناسب‌تر هست مطرح بکنیم، گرچه حالا اون سوالاتی که دیروز لطف فرمودید و مرغوم کردید، بعضی دوستانم خیلی با احساس سوالات رو نمیشدن، یعنی کاملا حس میکردی الان با یک جوان معترضی مواجه هست با این سبکی که هر مسئله این سوال رو نمیشته بودن. خب لطف فرمودن، تشکر میکنم. باز هم اگر به ذهنتون آمد، البته نه هر سوالی، یعنی سوالاتی که احساس میکنی الان مطرحه، وگرنه سوال که این که لاینضبطه، هر چی شما تو عالم تو سوال مطرح کنید، نه سوالاتی که بیشتر مطرح باشه، طبیعتاً به همه سوالات نمیشه پرداخت. سوالاتی که احساس میکنید در فضای دانشگاه ما بیشتر مطرح هستش، اینها رو مرغوم بفرمایید. حالا ولو همش هم نه، ولی حداقل به بخشیش بتوانیم بپردازیم. خب عرض کردم که بجز حالا بحث مقدماتی، بحث در دو حوزه دانش و روش پیش میره. یکی در حوزه دانشی بدانیم که چه زمینه‌هایی وجود دارد، چه بحث‌هایی رو باید ببینیم، چه مطالبی رو باید مطالعه بکنیم، چه چیزهایی کمک کار ما میتونه باشد. گرچه خب اینا رو بزرگواران می‌دانن، فقط می‌خوایم با هم مرور کرده باشیم که حالا بحث تکمیل بشه. و در حوزه روشی هم بحث از روش‌هایی که تو این زمینه هست رو اینها رو بررسی بکنیم. در حوزه دانش اگر اجازه بفرمایید ما از بحث قرآن کریم، کما اینکه در اون فهرستم که خدمتون هست، از اونجا ما آغاز بکنیم و بعد حالا بحثای بعدی اگر انشاءالله برسیم امروز، اگر نه روزهای بعد بیان بکنیم براتون. درباره قرآن کریم سه تا در واقع عنوان یا بگیم زیر عنوان برای اون مطرح بوده. یکی انس با قرآن و تدبر در اون. اینجا بنده در مقام توصیه اخلاقی و توصیه های این قبیلی نیستم، اون که حالا انسان باید با قرآن مانوس باشد، قرآن بخواند، اینا شاید خودش محفوظ بسیار عالی، اصلا در این مقام اصلا نیستیم. داریم میشه کاربردی میگیم تو بحث ما این کاربرد دارد. بله ضرورت تو بحث ما ضرورت دارد، ما کاری نداریم که آقا شو که آقا میخوام ثواب زیاد ببرم، خیلی خوب اون منافذ نه. اما تو بحث اون بونه کاربرد داریم به موضوع نگاه میکنم. این موضوع خیلی جدیه، به تجربه این ثابت شده است که خیلی از اشکالات رو اگر انسان با قرآن انس داشته باشه، مأنوس باشه، در قرآن تأمل بکنه، تدبر بکنه، خیلی از اشکالات از خود قرآن میشه مطرح کرد، پاسخش رو مطرح کرد. در خود قرآن کریم خیلی مطالب اینچنین آمده است و از محضرتون که گاهی لازم نیست انسان خیلی ذهن مبارک خودش رو به حرکت بله زیاد واداره. خود قرآن خیلی صراحت گفته ما از دوریم از مطلب. خب متاسفانه یه وقتی آقای قرائتی ایشون در جایی صحبت کرده بودن چند سال پیش و اعتراض که متاسفانه مثلا قرآن محجور هست در حوزه های ما، مثلا درس تفسیر محجور. من میگم که دو گونه برخورد با این کلام میشه، گرچه کلام حقی سلا خواهم گفت به چه معنا کلام حق نیست، اما دو گونه برخورد با این کلام میشه که هر دو ناحق بود. یکی گاهی خود ما تو فضای مثلا فصل غیر حوزوی، مثلا تو دانشگاه ها، مثلا اساتید دانشگاه، مثلا حالا حزب الله هاشون مثلا برخورد میکنن، بله متاسفانه در حوزه قرآن محصور، قرآن خوانده نمیشه، قرآن هم دیده نمیشه، فلان نه. خب ما با اینا خیلی صفت و سخت برخورد میکنیم، این حرفا کتونه، چی دارید شما میگید؟ هر مثلا که قرآن تو حوزه نیست، تمام مبنای حوزه بر قرآنه و حضور قرآن در با اونا پاسخ نه، اون تصورش بود که اصلا قرآن نیست، مثلا چاپ نشده تو حوزه وجود نداره، مثلا هر مثلا این که چه نرسیده، مثلا چاپش تموم شده به حوزه نرسیده قرآن. عرض منزد بله
نازل
در حوزه نازل نشده. بله اصلش اینه که بر حوزویان نازل گشه، بعضیا خوش نازل هم میشه ظاهرا بگذر از مثلا اینکه ولی به هر حال ما امروز قبل از ظهر داشت یه آیه به خودمون نازل میشد، یعنی صحبت به سری آیه ای، یه آیه خیلی نقش عباسی که من همیشه بلد بودم و حفظ بودم، همیشه میخوندیم آیه رو. یکی رفقا پرسید هر چه آیه رو فکر کردم یادم نمیاد، بعد کلماتش تو ذهنم بود، هی سعی کردیم کلمات جور کنیم به هم بشه یه آیه بشه، نشد بازم. ولی خب گفتم یه خود تمرین کنم ان شاء الله به مرور درست میشه. حالا اینو مزاح میکنیم ولی واقعا من دیدم ها، گاهی اوقات شده مثلا رو منبری که داره آیه قرآن میخونه اصلا واقعا آیه جدید میسازه، یعنی کلمه رو جابجا میکنه یه آیه تازه میشه. خوبه قشنگه ولی خب آیه قرآن نیست. بعد تقریبا حالا ما هم دیدم که داش همین حس ایجاد شده، تصدی من پیگیری نکردم. بعد مثلا این که به هر حال بعد ما یه وقتی توی کشوری عرض مسئلتی که اونجا بودیم، بعد دو مسئولیت داشتیم، این کارگر ما اونجا یه شخصی بود عرض مسئلتی که بعد به نام اینوک، بعد این معاون من که مسلمان بود، این اینوک مسیحی بود، معاون من که مسلمان بود من گفتش که شیخ این اینوک دینشو عوض کرده. هم جدن گواره صدا شنگ هم اینوک بینجا بینم، گفتم تو دینشو عوض کردی؟ گفتش که چطور؟ گفتم این میگه دین تو عوض کردی، آره مشکل نداره دین تو، من رفتی نداره، میخوام حالا چه دینی رفتی؟ خب نه همون من کریستین هستم مسیحی هستم. گفتم پس چی میگه؟ گفت نه پیغمبرم عوض کردم، قبلا این پیغمبر بوده. گفتم این چیه دیگه؟ گفت یه پیغمبر جدید اومده از مثلا اینکه این مطرح شده از سفران ها، و گفتم تو چه کارش؟ گفت من معاونشم، سکسسر یعنی خلیفه جانشین، این کارگر ما خودش خلیفه رسول پیامبر بود، از مثلا اینکه خیلی مقام داشت. بگذاریم بعد تقدیر کارا بریم. بعد گفتم خب این که پیامبره یعنی کتاب هم داره؟ خب پیغمبر کتاب آسمانی داشته و کتاب هم داره. گفت بله. گفتم خب کو کتاب؟ گفت نه داره می‌نویسه. گفتم خب داره می‌نویسه، خدا باید بفرسته، این که همچوری که نیست. خب بله خدا می‌فرسته. خب تو کجا می‌دونی؟ گفتم می‌فهمم دیگه. گفتم چه جوری؟ گفت چی مثلا نشستیم میگه الان می‌خوام بنویسم، شروع می‌کنه نوشتن. تو اون لحظات از مثلاً که دریافت میکنه و مینویسه، دین تازه‌ای بود که میگم اینقدر دینشی بود که مثلا این ورکر ما مثلا خلیفه شد چی؟ آها خواهش عرض مثلا که بعد تقدیم بله شما مثلا نکنه وحی بهتون بشه. برحال میخوام میگم که در عالم هست این مسائل متوجه بکنیم. به هر تقدیم مراد این که این مطلب واقعا به تجربه ثابت شده است که انس با قرآن کریم. من حالا مثالی براتون بزنم، این اون دو وقت تکمیلش بکنیم، یک وقت دانشگاهش برای اون مهم بود. برخورد این ورش رو هم ما برخی از مسئولین محترمی که در حوزه داریم، اینا نوع برخوردشون همیشه تدافعی، همیشه میخوان از کیان حوزه دفاع کنن. بابا آخه دیگه جای دوست و دشمنش رو تشخیص بدید که آقای قرائتی که دشمن حوزه که نیستش که، تا حال میخواد موضع بگیره علیه آقای قرائتی در دفاع از حوزه. در یه جاییشون صحبت میکرد، یه حرفایی که از آقایانی که حالا نام نمیبرن که از مسئول محترم مدیریت حوزه اینها، که بله چی میگن این حرفا رو، در قم 200% تفسیر برگزار میشه، همین درست که تو مدارس هست تفسیر درست 200% تفسیر برگزار میشه. فلان آیت الله استادی سخنرانی کردن، ایشون فرمودن که این که اون آقا تو نگفت کی گفته، گفت این که اون آقا گفتش که در حوزه قرآن مهجوره، نیایید بگید در حوزه 200% تفسیر برگزار میشه، این برای دیگران خوبه، اما برای ما که تو حوزه هستیم این حرف پاسخگو نیست. درس تفسیر یعنی مفسری بنشیند قرآن تفسیر بکنه، این چند تا داریم تو حوزه، ما چند تا مفسر قرآن داریم بشن قرآن تفسیر کنن، مثلا جوادی عاملی، از آیت الله جوادی عاملی مثلا، این رو ما نیاز داریم که در کنار دروس خارج فقه اصول دروس خارج تفسیر شلو استادی میفرمایند، اینه اشکال اینجاست. و بعد هم استفاده از قرآن در بحث ها، من یه نکته ای رو توجه میکردم بهش که آیدنش خوشم شاید توجه کرده باشم، پیگیری میکردم این خط قرآنی که در بحث های رهبری هست، اینو خیلی از جاها من دیدم که ایشون مثلا فرضون که آیاتی که خیلی ما باش کار داریم و عادیه برامون، بعد ایشون آیه رو اصلا محل و مورد یک بحث مبنایی و استراتژیکی مربوط به انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی قرار میدن، یه گفتمانی رو اصلا ایجاد میکنن در اصل یه آیه که مثلا تا چند تا گفتمان غالب فکری میشه تو جامعه حتی در اصل یک آیه، در اصل دو آیه. این انس با قرآنه، انس با خب ایشون ظاهرا اینطور که من شنیدم هم خودشون هم اعضای خانواده همه حافظ قرآن هستن از مناسبتشون که و خود ایشون تعبیرشون این بوده که برای ما نقل کردن البته که ایشون فرمودن که من جوان تر که بودم فرصتم بازتر بود وقتم بازتر بود هر نه روز یک بار یک دور ختم قرآن عذرخواهم جوان تر بودم فرصتم بازتر بود هر سه روز یک بار یک ختم قرآن میکردم الان از بسترم شلوغه نمیرسم هر نه روز یک بار ختم قرآن میکنم. یعنی شما در نظر بگید من و شما مثلا یک کار معمول داشته باشیم، یه درسی میریم، بحثی فلان، اوضاع خونه فلان، یه دو تا مثلا آب گوجه فرنگی خریدی بگید من یادم رفته سیب زمینی بخرم نخرم یه لوله آب بونم مثلا ترکیده باشه، تعطیل میشیم دیگه. عرض مثلا اون روز دیگه اصلا ذهن و فکر رو تمام تعطیله. بعد یک کسی در صدر رهبری این جامعه است، تمام مسائل جهانی، چقدر کشور در سراسر دنیا تمام شیعیان تمام نابایشون مرتبطن، حالا دیگه نام نمیبریم گروه هایی که در واقع به نوعی خطشون از رهبری میگن در سراسر دنیا و در فعالیت میکنن و تو کشور هم که این قوا دارن خودشون با هم دیگه ماشاءالله هر مثل از این که برنازه کافی مسئله دارن و همه رو داره اداره میکنه، در این حال میگه من نمیرسم روزی نه روز یک بار یک ختم قرآن انجام میدم. اینا برای ما تقریبا شبیه یه معجزه است، باورم نمیاد که مثلا بشه، ولی خب واقعا این است که حالا اینا بعدن خواهیم گفت ان شاءالله فرصت بشه که بحث مدیریت زمان هم خیلی مهمه، این توفیق خدا به انسان بده. اینو شاید شما شنیده باشید، مرحوم آیت الله کشمیری نقل میکنن، آثار کریم کشمیری رحمت الله علیه، نمیدونم شما دیده بودیش نیده بودم، چند سال از دنیا رفت، هر بحثتون که تا 15 سال پیش که از دنیا رفت، عرض نظرتون که ایشون هم مدهشون جا نزدیک بود بیان خیلی با شما فاصله نداشت، بگذارید به هر تقدیر ایشون نقل کردن که یک طلبه ای آمده در خدمت ایشون و بهشون عرض کرد که من طلبه که میگم دیگه نگم که مثلا تدریس هم میکرد و اینها، بگذارید عرض نظرتون که ایشون گفته بود که من مشکلی برخوردم تو زندگی، گرفتاری پیش من سنگین و حل نمیشه. آقای کشمیری تأملی کرد و گفت بود که به نظرم میاد شما قرآن کم میخونید، قرآن بیشتر بخوانید، قرآن بیشتر بخوانید. او طلبه در جواب گفت که حاج آقا باور میکنید من الان 2 ساله که لای قرآن باز نکردم، قرآن نخوندم، به همین مقدار سورهایی که تو نماز مثلا سوره حمد و قل هو الله فلان دارم، اصلا فرصت نمیشه. ماه رمضان هم که هر تبلیغ می‌نیم خب صبح تا شب ما منبر اینور اونور فرصت مردم مثلا ختم قرآن لاقل برای ماه رمضان دارن، ما اونم نمی‌رسیم من بعدین عرض نظر چون که فرصت نمیشه. در طول سالم که دیگه خب قرآن که اصلا بر طول سال نیست، فقط در ماه رمضان عرض نظر، اونم که دیگه اصلا لزومی نداره خوندنش، هیچ نرسیدم 2 ساله نرسیدم قرآن بخونم. خیلی حرفه. مرحوم مطهری نقل میکردن که شما در اون 2-3 ماهی که انقلاب شد، بار انقلاب بود روش مطهری بود دیگه، اصلا امام یه نفر داشت، امام یک کشناس بود، فقط مطهری بود. یعنی امام مینشست، آقای مطهری هم مینشست، با هم دیگه جلسه میگرفتن، مشورت میکرد، تصمیم گیری میکرد، اعلام میشد. اینطور بود تو 2-3 ماه اولی که آقای مطهری در قید حیات بود. یعنی بار انقلاب حقیقتا آقای مطهری بود. نقل ایشون از صفحه‌شون که نماز صبح که دیگه بیدار میشد میخون، مشغول به کار بود تا آخر شب. خب دیگه تو اون زمانم بودن 60 سال دیگه، جوان 20 ساله و سر حال که نیست. در عین حال میگفتن ایشون دیگه شب که میشد مثلا ساعت 1 شب که دیگه همه ما از حال می‌رفتیم، نمی‌خوابیدیم، مثلا بیهوش می‌شدیم از این وضعیت. ایشون تازه مشغول به تلاوت قرآن می‌شد، شبی 2 جزء تلاوت می‌کرد. میگه با ایشون دعوا می‌کردیم، راوی میگه میگم با ایشون دعوا می‌کردیم که آقا دیگه تو از صبح تا الان داشتی می‌دویدی، هلاکی، خسته‌ای، دوباره فردا از نماز صبح باید بازی شروع بشه، قصه شروع بشه، کار شروع بشه، بگی بخواب، الان اصلا قرآن نمی‌خواد بخونی. آقای مطهری میگفته من اگر این قرآن رو نخونم کم میارم، اگر این قرآن رو نخونم فردا نمیتونم کار بکنم. حالا منظور میخوام عرض بکنم که این ارتباط با قرآن خیلی مهمه، به جهات معنوی، به جهات دیگه اونا همه محفوظ، اما تو بحث ما هم به شکل خاص مطرح هست و خیلی کاربرد داره. انسان با قرآن کریم انس داشته باشه، در اون تدبر بکنه. خیلی سوالات ساده، یه حد دانشگاه رفته بودین، یه دانشجو بود من گفتش که حاج آقا عرضم کردین که هم اتاقی من، مثلا میگم هم حجره من، هم اتاقی من از منظرتون که ایشون مسیحیه و بعد یه اشکالی مطرح کرده، گفته که بر فرض مثال حالا پیغمبر شما پیغمبر، حالا قبول از منظرتون که لوکن نفرض نا که ایشون هم پیغمبر باشد، خیلی خوب، لیکن اصلا اینو مقایسش نکنید با عیسی. تمام انبیاء الهی ولو اینکه پیغمبر شما پیغمبر الهی باشد، همه بر اساس شهوت به دنیا آمدند، بر اساس رابطه جنسی به دنیا آمدن، اما عیسی این ویژگی داشت که بر اساس رابطه جنسی به دنیا نیامده بود و او از محضر مبارکتون که بدون رابطه جنسی بده، لذا او از همه افضلت و بالاتر است. خب قرآن کریم پاسخ این داده، سوره آل عمران آیه 59 که نه مثل عیسی که مثل آدم، از محضرتون که بعد منم همین رو براش گفتم، گفتم ببین برو به دوستت بگو اگر هر مقصدتون که پدر نداشتن برای عیسی فضله، این برای آدم که خیلی مهمتره که اون مادر هم نداشته، هر مقصدتون که خیلی فضلاتره، هر مقصدتون که یعنی یه چیزایی که خیلی ساده به نظر میده سرته برای ما، اما گاهی اوقات یه شبهه شده. خب اصلا این جوون زنده شد، راست میگه، آقا توجه کرده بود ما که راست مثلا با مشت پررف و آقا مثلا بحث بکنه و آدمو تو سر اون بنده خدا بکوبه، هر مقصدتون که یه مواردی خیلی ساده. یکی از علمای اهل سنت از معتدلینشون از افراد مناسبشون، ایشون آمده بود قم، دیدار داشت با بعضی از آقایان از جناب بایت الله سبحانی، حضرت بایت الله سبحانی با ایشون ملاقات داشت. تو ملاقات گفتیم که من خیلی خوشم میاد از شماها، خیلی معقول بحثاتون، نه خیلی معقول یعنی شماها یعنی شیعیان، من خوشم میاد، خیلی روشن فکرانه و معقول بحث میکنه. یعنی یه نکته‌ای در شما هست که من این رو نمیفهمم، چرا شماها باید یه همچین چیز در بینتون وجود داشته باشه؟ و اون این که شما چطور خودتون رو بنده غیر از خدا مینامید؟ خب اون مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین معروف دیگه، از مثلاتون که سابقه تو المراجعات که اهل سنت هم علماشون میشناسن ایشون رو، عبدالحسین، عبدالعلی، نسبت اشخاص، حالا عبدالمجید و عبدالباسط و عبدالرحمن، اینا نسبت خداوند، یا عبدالله نه، شما عبدالحسین میگید خودتون، عبد و بنده، عبدالعلی میگی، از مثلتون که عبدالجواد، تاور از این قبل داریم بیتر بیم، بله؟ عبدالرضا، بله، از مثلتون که خب تاور اسامی اینطوری، این که خب دیگه، این که دیگه قطعاً کفره، این که قطعاً دیگه شرکه، حالا بقیه سیداتونو ما ندید میگیریم، خیلی خوب، اشکال نداره، این دیگه کفره، این کفره. چون میده آقایم همه خوبشون منبری هن و معمولا آب خورن دعوت صلوات میکنن، خیلی خواستیم که استفاده ابزاری از صلوات نشه نگفتیم، ولی خب بیو خودتون لطف فرمون یه صلوات دیگه حد بفرمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد. آیت الله سبحانی پاس فرمودن این که نه، این کار کار ما نیست، خود خدا این کار کرده. یعنی چه؟ خب بله، خب کجا؟ خب تو قرآن. خب کجای قرآن؟ خب همین آیه معروف، و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. خدا گروهی از انسانها رو به عنوان عبد گروه دیگری از انسانها نام برده، خود خدا این کاری کرده، یه چیز خاصی نیست، مجرد ما مجرد احترام این کار رو انجام میده. و از مثلا اینکه مشکل پس سنگین‌تر شد، آقا تسری رو داد، بگو از این جا خورده بود. بله بله، راست میگید، عجب، من این آیه رو توجه نکرده بودم، راستی که چه نکته ای ارزان که یعنی خیلی معونه ای ندارد. بعضی از بحث ها، برخی از بحث ها خیلی معونه ای ندارد. انسان انس با آیات قرآن داشته باشد، خیلی مطالب تو قرآن کریم هست، خیلی مطالب وجود دارد. باز حالا تو همین راستا بخوام عرض بکنم، نقل میکنم که در سفری که مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله سید محسن حکیم، که بعد از رحلت آیت الله بروجردی در قم، آیان علما دور هم جمع شدن، آیت الله گلپایگانی رو انتخاب کردن به عنوان مثلا مرجع قم، مثلا به این عنوان، همه بزرگان بودن، خب آیت گلپایگانی رو انتخاب کردن. در نجف هم حالا شاید انتخاب به این شکل نبود، بلکه به شکل طبیعی مرجعیت به آیت الله حکیم منتقل شد، چون تو زمان آیت الله بروجردی بود مرجعیت وحیده بود دیگه، قم و نجف همه مقلد آیت بروجردی بودن، اما بعد از آیت بروجردی خب مرجعیت تقسیم شد، قم برای خودش مرجع خاص خودش، نجف برای خودش مرجع خاص. آیت الله حکیم به عنوان مرجع تقلید مطرح بود و آی خویی دیگران به عنوان اساتیدی بودن که در نجف مطرح بودن. بگذاریم، سفری داشت آیت الله سید محسن حکیم رحمت الله علیه به مکه. خب تو اون سفر خیلی هماهنگی هم شده بود و اینها، خیلی احترام شد به ایشون، یعنی از طرف حکومت خود عربستان در اون زمان خیلی احترام شد، خیلی تحمیل گرفتن و به جایگاهی شأنی اینها. و از جمله اون زمان بن باز زنده بود، بن باز میدونید مفتی اعظم عربستان بود دیگه، اون شخص اسطوره‌ای مثلا فرضون که اون وهابی ها که دیگه خیلی روش حساب باز میشه، مثلا میگه ما میگیم خالد طلب معصوم، اینم خالد طلب مثلا فرضون که محمد بن عبد الوهاب و صاحب ال خالد طلب ارمغزتون که ابن تیمیه و حالا به طریق اولاد خالد طلب مثلا شیطان مثلا یا امثال زیاده هر مثلا اینکه بر تفسیر کار ندارم. این که خب نابینا بود دیگه، نابینا بود، خیلی هم میگن این پیگیر بوده، علاقه من بوده که بعد از تخریب قبور بقی مسئول ندیرم حراب بکنه که دیگه نشد، این آرزو به گور برد و نتونست این کار رو انجام بده. بگذاریم عرض محسوسیم که ملاقاتی رو ترتیب میدن اصلا بخواه همون حکومت خب میزبان بوده میان آیت الله حکیم و بن باز. تو اون ملاقات عرض محسوس مورکتون که بن باز خیلی عبوسن غمپاری را و خیلی اینطور نشسته بود و آیت الله حکیم برای تألیف قلوب از مسائل مشترک میان شیعه و سنی و چی و مسئله از این قبیل و تأکید رو مشترکات، تأکید رو مشترکات اینطور بحث میکرده. خیلی خوب که ایشون صحبت میکنن، بحث ها همه بر بحث های خوب دوست داشتنی، بحث های مشترک فلان. بن باز با همون حالت خاص خودش و شکل خاص اینها قافل کنید این حرفا رو، اصلا ما شما نمیتونیم با هم دیگه مشترک باشیم، چه اشتراکی چه چیزی، چه کار چه رفتی به هم داریم، شما از تعویلگرانید، شما قرآن رو تعویل میکنید. ما چطور میتونیم با کسی قرآن تعویل میکنه با او اصلا ارتباطی داشته باشیم، اشتراکی در او ببینیم، با او ببینیم؟ شما قرآن تعویل میکنید و لذا اصلا این ما برای من کفر اصلا که شما همین چیکار. چون وهابیا کفر خیلی آسان‌ترین کلمه است که زبونش میاد، کفر و شرک و حرام و اینا خیلی آسان‌هاش. عرض محضرتون که کار نداریم برتونید. آیت الله حکیم بلافاصله، خب چون بن باز کور بوده دیگه، کور بوده آیت الله حکیم بلافاصله این آیه شریفه رو میخوان که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، این آیه رو میخونن سریعا میگن خب ببینم اگر ما قرآن رو تعویل نکنیم با این آیه چه کنیم؟ آیه میگوید من کان فی هذه اعما، کسی که در دنیا کور است در قیامت هم کور است، تازه وضعش خیلی خرابتر هم هست بلافاصله. یعنی اگه تعویل نکنم بعد تو این مصداقش، از مصداق این که تو مصداق همین آیه قال طالب امام عصبانی میشه و داد میگه خام شی میره فلان. من میخوام عرض بکنم که یعنی خیلی مسائل در خود قرآن کریم آمده، اینقدر ما اینا شخصا هم تجربه کردیم، گفتگوهایی که انجام دادیم چه با مذاهب دیگه، چه در درون فضاهای خودمون، در فضای دانشگاهی خودمون، در فضاهایی که ارتباط داریم، این ارتباط با آیات قرآن، انس با آیات قرآن خیلی میتونه الهام بخش باشه و مستقیما انسان از آیات قرآن بهره بگیره و مرتبط باشه و بتواند که در بحث‌هاش هم استفاده بکنه. خیلی تلاش بکنیم بحث‌هامون اون رنگ و بوی قرآنی بیشتری به خودش بگیره و در این جهت ما خب یه کمبودهایی داریم. من نکته‌ای رو حالا می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. یه وقتی ما خب از الان اون جوان‌تر بودیم، از محضرتون که مثلا فرض کنیم که سال 78 مثلا تا الان مثلا 16 سال پیش، عرض محضرتون که مدتی بنده لبنان بودم، در اونجا خیلی جوانم بودیم، شلوغ و پرشور و از این وقت در اونجا یه جمعی از شیعان که اینا خودشون ساکن آمریکا بودن، از شیعان اونجا که رفت آمد میکردن و خیلی خوشش اومده بود که طلبه مثلا جوان و فعال و پرشور و کلا، از ما دعوت کردم که ما بریم اونجا در آمریکا یک به قول خودشون اسلامیک سنتر، یک عرض محضرتون که مرکز اسلامی مثلا راه اندازی بکنه اونجا کنم پرم. بعد من قبل از رفتن شروع کردم تحقیق کردن، مطالعه کردن برای اینکه چیکار باید کرد اگر ما بخوایم اونجا کاری انجام بدیم، چیکار باید بکنیم. یکی از راه‌هاش اینه که ما رقبامون رو بررسی کنیم، رقبای ما کیان و چیکار می‌کنن. رقبایی که ما داریم، ببینید یه سگانه‌ای هست که الان جدیداً چهارگانه هم میشه بهش گفت، ولی حالا من سگانه‌اش بگم بس زل چهارم اضافه می‌کنم. سگانه عربستان، ترکیه، مصر که اینا مصادیق اسلام آمریکایی هست دیگه، اینا در مقابل انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران علم کردن. سگانش به این شکل میگیره که عربستان میره اونجا مسجد میسازه، مصر قاری و امام جماعت میفرسته، ترکیه میره کارهای فرهنگی و هنری اونجا انجام میده. این ستا با هم دیگه در راستای ترویج اسلام آمریکایی تو دنیا. مساجدشون احتمالاً دیدید دیگه، مساجد یه چیزی، یه مناره‌ای، یعنی همه مساجدشون یه قالب داره، هر مثلا یه گنبد است و یه مناره، همش همین شکلیه. هر مثلاشون که مساجد یه مناره‌ای اینطوری می‌سازن، تو هر جای دنیا میرن همین شکلی مسجد می‌سازن، هر خودش یه برندیه، یعنی علامت است. بگذارید به هر تقدیر اینطور عمل می‌کنه. این زل چهارمش هم الان می‌خواستم اضافه بکنم، زل چهارمش جماعت تبلیغ هند و پاکستان، هندوستان، جماعت تبلیغ هندوستان آشنا هستید؟ اینا گروه هایی که حالا فهمیدن بله بس که بعضی گروهایی که با هم دیگه راه میافتن میرن، فوق العاده زاهدانه زندگی میکنن، کم خرجن، از مثلاً که با قناعت و در مناطق مختلف دنیا پخش میشن و کار تبلیغ انجام میدن. در نوع خودشون هم بد نیست، یعنی چون زاهدانه خیلی رفتار میکنن بی تاثیر نیستن. یه چیزی تو مایه‌های مثلا تبلیغ جهادی که مثلا ما میگیم مطالعه از یه نوع دیگش، مثلا عرض مثلا میذاره چاره و مطالعه خیلی این حساب باز نمیشه. بله بله، عرض مثلا سنی هستن، حالا سلفی به اون مفهوم نمیشه گفت، سنی هستن، اما بالاخره نگاهشون نیستش که باید زاهد باشیم و زاهدانه زندگی کنیم، قانع باشیم، ولی نه، بیشتر آموزهاشون سنی هست. جماعت تبلیغ مربوط به عرض مثلا هندوستان کاری ندارم. برهم این که این خب به من گفتن که از مصر یه فارغ التحصیل از الازهر میاد، از مثلا این که یه فارغ التحصیل جامعه الزهرا، یه فارغ التحصیل الازهر مصر مثلا میاد اونجا شروع میکنه به کار حافظ کل قرآن، قرآن رو هم به زیبایی تلاوت میکنه، خب تا دهان باز میکنه قرآن میخونه، مردم میگن خب این کتاب این دین رو بلده. بعد شما از ایران همیشه که اونجا بحث میکنید، استدلال میکنید، فلسفه اینم، علوم دیگر فلان، میگن بلیشون علامه است ولی رفت تو اسلام نداره، رفت تو اسلام نداره. دقیقا میگوید چه ارز میکنم، دو تا آیه میخوایی بخونه غلط میکنید، حالا باید شد که تجوید و اینا ندارد و زش میخونید اونا که هیچی غلط، اصلا آیه نتوید بخونید یا کم میخونید آیه. لذا به شکل طبیعی یک گرایش طبیعی در میان مسلمین لاغر از سنت ایجاد میشه که بابا خب این قرآن میخونه، این کتاب این دیدنو، این چی میگه، خوش داره میبافه. دقیقا تا چه ارزو کن، یعنی این جهت خیلی مهمه که ما با آیات قرآن مانوس باشیم. اگر حافظ کل قرآن نیستیم، لااقل بخشی از آیات رو به نحو موضوعی تو ذهن داشته باشیم، تو هر موضوعی، تو هر دو تا موضوعی، الان کتابایی هم هست چاپ شده اگر تحت اون تفسیر موضوعی یا حفظ موضوعی یا امثال ذلک، که اینها آمدن آیات رو در موضوعات مختلف جدا کردن و چینش کردن. من مثلا فرض کنم این الله کتاب خیلی دم دستیستا، یعنی حالا شاید خود شما خیلی اشکال بهش داشته باشید، منتها مثلا فرض کنم 1000 موضوع 1000 آیه از آیه جواد محدثی مثلا، این اصلا دم دستیه طبیعتا، حالا برای کار جدی نمیشه استفاده کرد، ولی بالاخره برای شروع کار از یه جایی باید شروع بکنه دیگه. انسان تو موضوعات مختلف آیات رو ببینه، این آیات رو ذهنش داشته باشه، خب این مناسب هست و میتونه استفاده بکنه. پس این انس با قرآن و تدبر در قرآن خیلی از نکات از خود قرآن استفاده میشه، نیاز ندارد که ما ذهنمون رو هم گاهی اوقات اون آتش رو به هم بریزیم. عرض محترمتون که خب استفاده میکنه پشون. همراه بود.
اگر فکری نداشتن تابع میدونم خبتم اگه یک نفر غیر از خدا باشه فیروف نفر نمیشه. پس من سر این آیه اومد بزنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه اینا انزلنا حالا مقاله شما اشتباه میکنیم این جاش که میگه لتبین نلمنا،
اون قصد میگه حافظا، اون تیکش مهمه، بله دقیقه شو بلش کن، بله حافظا نمیدونم چیشی، بله
تو باید بیان
لتبین للناس ما نزل الیهم، لتبین للناس ما نزل الیهم، بله
یه لحظه
جا خود بعد سعی
دوباره
رفت نرفت گفت نه غیر از پیامبر، حالا
اون
دیگه
بس
چی شید پیامبر اصلا نمیتونیم من و شما به قول ما این بله نه خب حالا این قصه ما تو فضاهای خودمون گذشته از شبهات وهابیت که الان تو فضاهای ما آمده، تو دانشگاه های ما آمده، من این نکته جالب شما گفتم، حالا خودتون اهل فن نیست، جالبه واقعا وهابی های مثلا متحجر مرتجع عقب مانده خشن وحشی اینطوری با این وضعیت و یه سری روشن فکرایی که مثلا ما داریم، اینا در یه جاهایی با هم دیگه کاملا اتحاد پیدا میکنه. این خیلی قشنگه، این خیلی جالبه، این قشنگ یعنی جلب توجه میکنه، منظورم که یعنی بعضی وقتا هم همین تیپ روشن فکرای ما مثلا خارج نشین ها امثال که میخوان شبهه علیه اسلام مطرح بکنن از شبهات وهابیت استفاده میکنن. خب شما اگه اینقدر دم از مدرن بودن و به روز بودن میزن چی فرد دست دامن اینا شدید، یعنی چطور با هم دیگه اصلا در یه جاهایی که منافعتون اقتضا کرد با هم مشترک شد. مثلا گاهی اوقات بعد از شبهات وهابیت رو انسان حالا با یک لسان دیگری، با یک زبان دیگری از زبان اینها میشنود. بگذاریم مثلا بعدی بهره گیری از تفاسیره، حالا گذشته از انس خودمون، انس خودمون و تدبر شخصی، بهره گیری از تفاسیر، تفاسیر هم خب واضح هست که میتونن کمک بکنن، اما به چه نحوی، چه جوری؟ تا فرض بفرمایید که یه وقتی قبل از انقلاب خیلی بازار کتاب در مورد اسلام شناسی نوشتن داغ شده بود، یعنی آیه شریعتی بحثی داشت در حسینی ارشاد تحت عنوان اسلام شناسی که این کتاب شد و چاپ شد از این حرفا، و خب اشکالات جدی به این کتاب وارد بود که الان هنوز موجوده، میتونید مطالعه بکنید. تا حتی اون تعبیر زیبای شهید مطهری که فرمودن که این اسلام شناسی نیست، اسلام سراییه، شده بافته به هم یه خیلی قشنگه، ولی اسلام نیست. عرض رفتارتون که به حالا دیگه هی به علما مراجعه میکردن، میگفتن که آقا کتابم اسلام شناسی شما نمی‌نویسید، حالا مثلا عنوان کلمه اسلام شناسی براشون جذاب بود. حالا همین کتاب اسلام شناسی میتونه اسمش باشه، ولی مشخصا کتاب اسلام شناسی. از اون به علامه طباطبایی هم فرموده بودن که آقا شما یه کتاب در مورد اسلام شناسی مثلا نمی‌نویسید با موضوع اسلام شناسی. ایشون فرمودن ما در المیزان یک دور اسلام شناسی نوشتیم، در المیزان یک دور اسلام شناسی نوشتیم، المیزان یک دور اسلام شناسی، مخصوصا المیزان بفرمایید تا تفسیر سوره یوسفش، تا اونجا المیزان از ابتدا تا تفسیر سوره یوسف قویه، بعدش دیگه یک دفعه تنزل پیدا میکنه، به شدت سطحش میاد پایین. المیزان تقریبا جلد 13 هم میشه، از جلد 1 تا جلد 13 قویه، از اونجا به بعد این کتاب یک دفعه افت فاجعه آمیزی دارد. خیلی مهمه، یعنی شما ببینید مثلا فرض کنید 7 جزء رو ایشون تو 13 جلد میگه، یک دفعه 23 جزء رو تو 7 جلد میگه. دقت میکنید این چند جهت میتونه داشته باشه؟ یه جهت مؤدبانه و محترمانه این است که بگیم که خب ایشون اصل مطالب رو تو همون 13 جلد اول گفته بودن، دیگه دیدن که تکرار میشه دیگه نخواستن بعد بگن. اما یه جهاتی دارد که آدم واقعا نمیدونه چی بگه، واقعا انسان فکرشو میکنه اصلا اذیت میشه. بعضی از شاگردان ایشون مثلا نقل میکنن که مرحوم علامه گفته بودن که ناشر داره به من فشار میاره، هر چی میخوام مثلا خودو بیشتر معطل کنم بیشتر کار کنم میگه نمیشه، زودتر بنویسید ما چاپ بکنیم تمام بشه. از فشار ناشر و اذیت‌ها و فشار آوردن‌های او، چون بخاطر علامه زندگیش همین نمی‌شده دیگه، از همین راه‌ها، از همین نوشتن‌ها تامین می‌شده دیگه. از محضرتون که یک کسی نبوده که بیاد زندگیشون تامین بکنه که ناشر نتونه بهش فشار بیاره. در دست آقا هم فکرش می‌کنه اصلا به هم می‌ریزه. چطور ما اصلا درک نکردیم اون و اون ناشر نمی‌فهمیده که چه اتفاق بزرگ تاریخ تمدنی در تاریخ تشیع داره رخ میده با نگارش المیزان. هر مثلا که حتی مرحوم علامه نقلی ایشون میگه من محاسبه کردم دیدم نقطه میذارم وقتم گرفته میشه، صفحاتو بی نقطه می نوشته که وقت صفحه جوری بشه بتونه بیشتر بنویسه. بله مثلا خصوصا استاد
خدمت استاد
اوه این بحثای علمیزان بعضی جا احساس میکنید که یه انقضایی داره، این برگشت کجاست؟ آیا ما این کارتنی گفتن اتفاقا
خود ما هم علامه سردستی چیزایی برمون تو ما خیلی فوقالعاده داره جا موندیم مراجعه میکنیم
به اتفاق بزنیم که اون در تبدیل علامه چی شده میشونیم اصلا
اتفاق حد شده. این هم یه مقابل سر مصدفی گفت ما این تیم از اوزاق شنی آزان ملکی لیه
بعد بعد
بعد
این دیدگاه آیت الله معرفته، دیدگاه آیت الله معرفت، این دیدگاه رو اول بار آیت الله معرفت مطرح کردن و شیوع پیدا کرد. حالا ما همون وقتا خب ما شاگرد آیت الله معرفت بودیم، خدمتشون می‌رسیدیم، عرض معذرت این که همون وقتا باشون بحث می‌کردیم سر این مسائل که حالا آیا حقیقتا اینطور است. بله فرماشه اصلی متین درست فرمودید، یکی از احتمالات هم اینه، یکی از احتمالات هم اینه، اما نتیجه قصه همان است که تا جلد 13 هم قویه. حالا به هر دلیلی، به هر دلیل تا جلد 13 هم قویه. مثلا شما ببینید تو بحث جامعه شناسی اسلامی مثلا علامه طباطبایی ذیل آیه آخر سوره آل عمران نزدیک 60-70 صفحه بحث جامعه شناسی اسلامی دارد، 60-70 صفحه با بحث دارد در مورد علم الاجتماع در اسلام و نظر اسلام در مسئله اجتماعی، خب قابل استفاده است. یعنی شما یه دفعه المیزان رو مرحوم آقای مطهری گفته بودن که شما این سخنرانی‌هایی که می‌کنین خیلی جالب فلان، خودشون گفته بود گفتم من هر وقت می‌خوام سخنرانی کنم المیزان رو برمی‌دارم، حالا یه جلدش رو برمی‌دارم تبرقی می‌کنم، از توی المیزان مطالبی پیدا می‌کنم همونو پرورش می‌دم و سخنرانی‌ها خودمو می‌سازم. این سخنرانی‌هایی که حالا به تعبیر ما که مثلا چنین چنان عرض محضرتون که اصلا تعبیر ما شدم به مکتوبات ایشون بود، ولی خب بخواه سخرانی ایشون هم به همین ترتیب عرض محضرتون که ایشون میگفتن من اینها رو از المیزان استفاده میکنم و از اونجا پیدا میکنم. خب حالا من شکید رو المیزان ندارم، میخوام بگم که تفاسیر مختلف، یکیش هم المیزان هستش. انسان یه تفسیری رو انتخاب بکنه، تفسیری که روان باشه، مباحثه بکنه، مطالعه بکنه، فعنوس باشه، اونس داشته باشه، خیلی خوب هست این کار رو انسان انجام بده. اگر انسان جایی میشود هم تو قم هم حتی قم دیگه مشاور ترافیک روحانی جا نمیرسه، اما اگر مثلا میشد یه جایی مسجدی جایی انسان فرصت پیدا میشد بره روزی 10 دقیقه بر مردم تفسیر بگه، خود این توفیق اجباری مثلا مجبور میشه به کار کردن تفسیر قرآن، هر مثلا چون که کاری از این قبیل ما بتونیم انجام بدیم. خب الان از آیت الله جوادی آمونه دارن تفسیر مینویسن تسنیم، حالا یه خورده زیادی کشداره از مثلا که البته فونتش هم خیلی درشت است و خیلی یعنی 80 جلد که میگن کلش 40 جلد هم میشه جمع بشه، من تو فونت ها رو خیلی درشت انتخاب کردم، اعتراض هم کردم چرا این فونت ها اینقدر درشت انتخاب کردید، گفتن که هسته ها گفتن که بالاخره همه که جوان نیستن، پیر مردان میخوان بخونن راحت بتونن بخونن، فونت هاشو نگاه بکنید خطای تفسیر تسنیم خیلی درشته، عرض مثلا که بعد تقدیر شده 80 میشه 80 جلد، خب اینم جمعش میشه 40 جلد، اما مثلا این که کار ندارم به هر تقدیر، حالا کار به حجمش ندارم، بر تفسیر خوبی است. تفسیر آیه قرائتی خالی از اشکال نیست، خود ما خیلی نقد و اشکال بهش داریم، خیلی اشکال بهش داریم در جای مختلفش، عرض مثلا این که اما واقعا تفسیر قابل استفاده است، تفسیر عمومی روان قابل نکات نارو بیرون کشیده استخراج کرده، تفاسیری که برای جوان ها مناسب باشه. آقای دکتر رضایی اصفهانی و دوستانشون اون تفسیر مهر رو نوشتن که کل قرآن تفسیر کردن، اصلا ویژه جوانان دانشگاهی این تفسیر رو تدوین کردن، آقای رضایی اصفهانی و دوستانشون تدوین کردن تفسیر رو، اونم قابل استفاده است، برای چون گرایش به سمت دانشگاهیان بوده برای تفسیر نویسی، این هم قابل استفاده است. تفسیر مهر اینا نمیدونم چون همسته هست یا نمیدونم هر مقصد که هستی بپرسید که خوش هم دارن یا نه ها که احتمالا دارن چی؟ نه حالا نه که شبه شناسی شبه پردازی نیست، ولی این هر مقصد که این کار شده، حالا شما هم برای شما هم خواهم گفت کتاب بتون هر مقصد که بشه روشش
فرق میکنه یا نکاتی که به درد جب میخوره رو استخراج کرده
نه چرا در روش که تفاوت‌های میان اینها وجود دارد،
مثلا روش تفسیری برای یک جوان و روش تفسیری برای
یک طالب فرق می‌کنه. یه لحظه من اینو عرض بکنم خدمت یکی از علمای نجد، ظاهرا آیت الله حکیم رسیده بودن پرسیدن که فلان امام جماعت چجوره، ما میتونیم بهش اقتدا بکنیم عادله؟ گفتن اگر ادعای اجتهاد نکنه بله عادله. حالا منظور این که گاهی اوقات بعضی از این تفاسیر اگر ادعای تفسیر نداشته باشن عقل قابل استفاده هست، یعنی اگر صرفا گردآوری باشن خوبن، اونجایی که خواستن خودشون تفسیر بکنن هم نمیدونه مطمئن نیست که واقعا کارش درست باشه کارش درست نباشه، درست فهمیده باشه یا نفهمیده باشه، هر محضرتون که بالاخره باید مطمئن باشه یا خب مثل های علامه طباطبایی های جوادی است، خب آدم مطمئن هر محضرتون که بگذاریم به هر تقدیر. حالا من به روششون کار ندارم، روش که بله در روش‌های متفاوت هستن، گرچه گردآوری هم بسیاری از این کارها، ولی در این حال در روشی هم که پرداختن باز متفاوتن. اما نه، وقتی که شما دارید تفسیر رو برای مخاطب خاصی می‌نویسید و شما هم کسی هست که مخاطب می‌شناسید، یعنی جمع طلبه‌هایی که اینا تو دانشگاه کار می‌کنن، استاد دانشگاه هم با دانشجو مرتبطن، طبیعتاً نوع قلمتون فرق می‌کنه، نوع پرداختتون، نوع ورود و خروجتون فرق می‌کنه و بعد نوع اولویت دادن. آخه ما توی تفسیر که همه چی رو نمیتونیم بیاریم، که اون مسئله که شما تو اولویت قرار میدید برای اینکه اینو حتما تو این تفسیر بیاورید، این با توجه به نوع اون جامعه هدفی که در نظر دارید در نظر بعد شما مثلا تقریبا نمونم خوبه منتخب، ولی یه نسل قدیم تره دیگه، یه نسل قدیم تره، بالاخره خالی از اشکال نیست. حالا من بذارم چون شاید از کلام بنده شایبه این بیاد که نمونه رو مثلا میخوام خدا نکنه من قصدی بهش بگم، من تعریف ازش بکنم. هر مثلا میگه نمونه، حالا چه نمونه؟ مثلا یکی از آقایان میگفتش که من، یعنی از بزرگان بود، میگه از محققین تاریخ آمد پیش من گفتش که حاجی آقا برای فلان ماجرای تاریخی من نمیگم که نمیخوام تو ذهن شما شبهه ایجاد کنم چون نمیدونید معمولا نشنیدید، از مثلا میگه در فلان ماجرای تاریخی بسیار معروف من 11 دلیل دارم که این ماجرا به این شکل رخ داده، یازده دلیل تاریخی خیلی جدی، اگر شما صلاح میدونید که این بحث مطرح بشه و منتشر بشه من 11 دلیل رو میتونم اقامه کنم اثباتم میکنم، مثلا ماجرای جور دیگه ای میشه در اذهان، عرض محضرتون که ولی اگر این صلاح نیست من توانایی اینو دارم که 11 دلیل اقامه بکنم بر اثبات امروز هم زیر اثبات هست. حالا ما اگر نمونه رو اگر بکوبیم از اون توان بالا بردنش هم داریم، گرچه نیاز به اون نداره، نمونه خودش بالا هست و بزرگان این حدیث کردن. بگذارید من یه مثال بزنم از نمونه، بعد نیست فرمودید. ببینید ما آیه ده و الارض رو داریم، و الارض بعد ذالک ده، ده و الارض. خب ده و الارض چی میگن؟ ده و الارض رو میگن خداوند از نقطه خانه کعبه کره زمین رو آفرید و خلق کرد. خب اینو شما وقتی مطرح کنید تمام تفاصیل هم نمیشه، تمام تفاصیل مطرح نمیشه. اینو وقتی شما تو فضای دانشگاهی مطرح بکنید، برای آدمای تحصیلکرده مطرح میکنید، نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، میگن نه ساخت کره زمین، حالا هر کس ساخته، خدای هر کس دیگه، ساخت کره زمین این شکلی نبوده، کره زمین اینطور نبوده که یه نقطه کوچولو باشه بعد دیگران بکشنش، نه از مثلا بیگ بنگی بوده و امثال ذلك و اینا از هم دیگه جدا شدن، چه شدن سیاره هم دیگه و کره زمین. خب این اشکال وجود داره تو ذهن ها میاد. تنها تفسیری که اینجا یه بیانی دارد که از قضا برای پاسخگویی به همه سوالات تو ذهن خوبه، تفسیر نمونه است. آیت الله مکارم اینجا اینطور میفرمان ولعقب بعد ذالک دهاها رو، این گسترش زمین رو، نه به معنای گسترش کره زمین از زیر خانه کعبه، نه به معنای گسترش خشکی ها گرفتن. گفتن اول کل کره زمین آب فرا گرفته بوده، آرام آرام آبها کنار رفته، خشکی ایجاد شده دیگه. خب این آغاز خشک شدن کره زمین، این از نقطهش از خانه کعبه بوده. ببینید دوستان، این مطلب چیزی نیست که بشه با علم ردش کرد، رد کردنی نیست، چون بالاخره دانشمندان میگن این خشک شدن از یه جا شروع شده دیگه. حالا ما میگیم خونه کعبه بوده، شما میگید خونه جای دیگه بوده، از منظری که خونه شما بوده، این چیزی نیست که به لحاظ علمی بشه ردش کرد. خب حالا میگن مثلا فرض کن که این از اینجا نقطه. ببینید آقا اصل موضوع رو ما اگر بتوانیم اون چیزی که به ذهن افراد نمیاد رو بگیم، ایناش قابل توجیهه. اینجا زمین پایین رفته، اینجا بالا رفته، اینجا دم چیش دشت شده، اینجا پرد شده، از این حرفا آبا پخش شده و مثلا آرام آرام از جاش رو خوش شدن، ایناش خیلی مهم نیست، با هم کنار میایم. هر مثلا یه سر این مسائل دیگه با هم معامله که به هم نمیزنیم. هر مثلا این که اما این تفسیر با این بیان که خشک شدن رو بگیم خشک شدن کره زمین از این نقطه، این رو دیگه با عقلش من جور در میاد، با عقل عمومی هم این جور در میاد. اما این که بگیم نه کره زمین اول یه نقطه کوچولو بوده، مثلا فرض کن قد این دیوان زیر خانه کعبه، بعد آرام 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 بادش کردن بزرگ شده تا شده کره زمین، اینو نمیپذیرن، یعنی زیر بار نمیرن هر وقتشون که، اما اون رو راحت‌تر میپذیرن. مواردی از یعنی خود تفسیر نمونه زمانی که تألیف شده است با این نگرش تألیف شده که میخواسته تفسیر امروزین باشه، تفسیر عصری باشه، پاسخگوی نیازهای عصر باشه. الا اینکه حالا اشکال تفسیر نمونه چیز، اشکالش نیست که یک جاهای زیادی تکیه کرده است به حرفایی که مثلا احیانا این دانشمند اون دانشمند گفتن، یا مسائلی که برداشت‌های نادرستی از بعضی مسائل بوده، تفسیر سست کرده. یعنی مطلب اینطور نبوده که متوجه شدن و اینطور نبوده که فرمودن. من یه مثال دیگه ذکر بکنم. هر مثلا این که یه وقتی یک شخص اشکال میکرد در این نظریه داروین و داروینیسم و از این حرفا، خب یک کتاب یکی از بزرگان رو من دیدم تو این زمینه، او آمده بود اثبات کرده که نه نظریه داروین باطل است و داروینیسم غلطه. چجوری ثابت کرده بود؟ بر اساس همین نظریه دانشمندان غربی. گفتم مثلا تعداد کروموزوم‌های گاو اینقدر، نم گوسفند اینقدر، میمون اینقدر، انسان اینقدر، بررسی خودشون مثلا زیست‌شناسانه. خب این کتاب رو خیلی سال قصه که دارم میگم، من خیلی سال پیش عرض منظرتون که ما دادیم به اون آقایی که اعتراض میکرد، و آقا خون دو جلسه بعد آمد دیگه کلی اعتراضش بیشتر شد و دیگه هم نمه مسخرم میکرد. جواب علما رو هم دیدیم، مثل تعداد کروموزوم های گاو مثلا این تعداد اینقدر نیست، این تعداده، اون اینطوری نیست، اینطوری. البته او در واقع مخالفه میکرد، مجادله میکرد، کارش علمی نبود، لیکن جواب رو تو دستش داشت دیگه، فضا رو تو دستش داشت و مسخره میکرد. ولی خیلی بد شد. من یه مرتبه خدمت آیت الله مصباح هستم تو حرم در زیارتشون اومد، خب موقع خود باستر برایشون که راحت تر این برای تنها این برای میرفت ارمان سر تون که اما دادن حرم برای زیارت، بعد رسیدم خدمتشون گفتم آه یه همچین مسئله مطرح شده، نظر اسلام در مورد داروینیسم چیه؟ ایشون خیلی راحت و خیلی کوتاه فهمیدن که قرآن ظهور دارد در این که خلقت آدم یه خلقت جداگانه است. ظهور دارد، نستم نیست، ظهور دارد در این که خلقت آدم یه خلقت جداگانه است. در باره سایر حیوانات دلیل خاصی نداریم، ممکنه درست باشه، ممکنه اصلا نباشه. صرفا داروینیسم یک نظریه اثبات هم نشده، اثبات هم یک دیدگاه در کنار دیدگاه‌های دیگه هم هست. خیلی خلاصه، من نه ایشون کروموزوم بر من شمرد، نه هر مقصد یه چیز دیگه، خیلی راحت و کوتاه هر مقصد این که خیلی شسته رفته پاسخ مطرح کرد. من وقتی این پاسخو گفتم دیدم او آدمم نرم شد. دقت می‌کنی؟ چون اصلا قرار نبود من کروموزوم بشمرم که بگم نه این تز فلان از این حرفا. تو اون دانشو میداند، اون دانشو او میداند. هر مقصد این که گاهی بعضی مسائل رو طرف مقابل ما بهتر میدونه. من مثال دیگه میذارم براتون، مثلا حتی بی‌ربط نیست، همین مثالیه که تو به درد بحث اون میخواد. مثال گوشت خوک. ما اول بار که مثلا دفعات بعد برای تبلیغ خارج کشور می‌خواستیم بریم، مثلا زمانی که دیگه از کشور عربی شیفت کردیم به کشور انگلیس زبان و رفتیم اونجا مسئول کار شدیم، یکی از چیزایی که تو ذهنم بود همین بحث خوک بود که خوردن گوشت خوک این مریضی ایجاد میکنه، کرم ایجاد میکنه. مثلا که شنیده بودیم و مثلا برات بنده افتاد، گفتم این خوش موضوع خوبیه، مثلا میریم بینا میگیم که یا ایها الذین مثلا فلان ار مثلاتون که یا ایها الناس گوشت خوک نخورید، شما نمیدونید چه امراضی ایجاد میکنه. ما مثلا به چند نفر برخورد کردیم، مثلا گوشت خوک نمیدونید چه امراضی فلان، نگاه عاقلانه صفی با هم کردن تو اومدی مثلا آدم جهان سومی عقب مانده مثلا ذهنش میگه یه تکبری داره، از مثلا اومدی داری به ما میگی مثلا گوشت خوک چه بیماری داره؟ معلومه که داره، ما خودمون میدونیم. پس چرا میخوری؟ خب خوشمزه است. همه پایه استدلال ما از بین رفت. بعد از بیماری و فلان خوشمزه. و اینم داخل پرانتز بگم عجیبه، عجیبه. گوشت خوک با تمام مضراتی که داره و خود خوک اصلا یه حیوان مشمئز کننده ای. حیوان تو لجن زندگی میکنه. آیا میدونید فقط تو فیلمای دیگه تو لجن زندگی، کثافت زندگی میکنه. دقت نشد میکنن و تعداد گوسفند تو دنیا چه بسا به مراتب بیشتر از خوک هم هست. اما در این حال همیشه در کشورهای دنیا گوشت خوک قیمتش از گوشت دیگه ارزان تره. اصلا انگار دارن یارانه میدن این گوشت ارزان نگه دارن تو دنیا. عجیبه، عجیبه چه دست در کار هستش. این گوشت ارزان تره، لذا به شکل طبیعی مردم دنیا ولو به صرف اقتصادی هم باشد گوشت خوک براشون راحت تر خریدن. و همین که انسان زیاد سی خورد عادت می‌کنه دیگه، آرام به ذائقه‌ش هم جور در میاد. حالا خوشمزه ما که نخوردیم توفیق نشده اصلا مصرفی که، اما مراد می‌خوام بگم که حالا خوشمزه نباشه دیگه آرام آرام عادت می‌کنه ذائقه انسان. اینم از عجایبه که چطور اینا این گوشت رو ارزان نگه داشتن تو دنیا که این از گوشت‌های دیگه که خودشون هم می‌دونن گوشت دیگه سالم‌تره، اما این گوشت راحت‌تر در دست قرار بگیره. بگذارید عرض محضرتون که به هر حال استفاده از تفاصیل خیلی مناسب هست. یک کتاب دیگه که با شما می‌دارید، من فقط آوردم جلدشون نشون بدم دیگه، حالا اینقدر زحمت کشیدم تا اینجا آوردم بذارید نشون بدم. این کتاب رو آشنا هستید احتمالاً، بسیار شما دارید این کتاب رو، کتاب دقایقی با قرآن آیه قرائتی. این کتاب اون من دارید مطالعه کردید، فقط تذکر می‌خوام بدید. این کتاب به نوعی میشه خلاصه نکات تفسیر نوره، خلاصه نکات جالب و جذاب تفسیر نور اینجا هستش. کتاب خوبیه، من اینو با احساس عرض می‌کنم کتاب خوبیه، یعنی واقعا کتاب خوبیه، به درد بخوره، کوتاه مناسب. خودتون دیدید دیگه، مثلا تفاصیل 5 دقیقه‌ای، تفاصیل اما مدل خود آقای قرائتیه، تفاصیل 3 دقیقه‌ای، تفاصیل 1 دقیقه‌ای، مثلا توی مایه‌ها عرض محضرتون که نکات قشنگ گفته، نکات جذاب قرآنی گفته، بسیارش قابل استفاده است. حالا تو بحث تبلیغ دانشگاهی اگه بخواد انجام بدیم خیلی میشد این استفاده کرد. ما خیلی جا این رو یک نوع چالش، یک نوع چالشی داشتیم که مثلا وقتی توی جایی دانشگاهی سخنرانی بکنیم، بعد اون آقایی که می‌خواد ما رو دعوت کنه به سخنرانی، بعد به خاطر خوشمزگی یارو من اینجوری هم خود ما یاد گرفتن به خود ما برمیگردن. بله دیگه حاج آقام که اومد و دیگه ما می‌دونیم بلندگو دست این آقایون بدین دیگه ولکن نیستن دیگه، حالا دیگه ما نمی‌دونیم چیکارم بکنیم. جلسه دو ساعت اونجا مثلا حال بقول خوش خوشمزگی و حالا جمع می‌خندن و سر فضا رو آماده می‌کنه، مثلا ما بریم اونجا حرف بزنیم. خیر سرش عرض محضرتون که همه آمادن که با شروع کنیم اینطوری چرت بزنن و خمیازه بکشیم. خیلی یه فضای بدی. مثلا وقتی ما خیلی وقت اینطوری این طرف بی ادبه، داره با بی ادبی این حرفا رو می‌زنه، وقتی می شروع می‌کنیم خیلی جدی میگم وقت من چقدره؟ مثلا میگم وقت شما جا 30 دقیقه است. میگم شما تایمر بذارید من 29 دقیقه تحویل میدم. من آقا شوخی کردم، میگم نه من جدی گفتم، شما شوخی کردم من جدی ام، 29 دقیقه تحویل میدم. از نظرتون که یعنی فضایی که آدم بی ادب بی مزه‌ای، حالا مثلا یه خوشمزگی اینجا کرده باشد، گاهی فضاهای خاصی است، انسان لازم است اون فضا رو اول بشکنه. یک از دانشگاه من نام نمیبرم، بزرگداشت مقام استاد بود، این دانشگاه دعوت کردن برای سخنرانی خیلی سال پیش، شاید نزدیک 10 سال پیش، در کمبر سخنرانی عرض محضرتون که ما رفتیم اونجا، گفتن سخنرانی در جمع اعضای هیئت علمی این دانشگاه. رفتیم وارد سالن شدیم، مثلا وارد سالن شدم انگار این حس کردم این دود تکبر و غرور انگار قابل رؤیت بود، انگار حسی بود، همه اینقدر سفت و جدی و شق و رق و نه. همه آقایون دکاتره نشسته بودن خیلی سفت. عرض محضرتون که ما رفتیم نشستیم، اول رئیس دانشگاه رفت سخنرانی کرد، رئیس دانشگاه سخنرانی کرد و کوتاه صحبتایی کرد و آمد نشست. بعد مسئول نهاد رهبری اون دانشگاه روحانی بود صحبت کرد، اول صحبتش خطبه خون، من خطبه که مثلا نهاد پیامبر میبرین، هیچ کس صلوات نفرستاد. بعد دوباره گفت خب عزیزان یک صلواتی ختم بکنید، همه سکوت. دوباره بین صحبتش خب حالا یک صلوات بفرستید تا من بحثو بگم خدمتتون، همه سکوت. خدا اصلا بی ادبی ان، عرض مثلا تو صلوات پیامبر دیگه اینقدر مثلا مگه اینجا حسینیت میگه مسجد، مگه ما عوامیم مثلا این کارا رو بکنیم. بعد قضا مثلا یه دانشجو میخواست، دو سه دانشجو هم همراه من بودن میخواستن وارد جلسه بشن، یکی دو تا اصلا استاد خواستن دعواشون کردن برید بیرون، چه دانشجو نیست اینجا، همه استادن، فضای خیلی سیکل خاصی دیگه، اونجا همه دکتر بودن، بلندو تنظیم میکرد آقای دکتر آب می آورد، آقای دکتر همه دکتر بودن، هر مثلا هیچ فقط ما اونجا دوست دارم بیمار بودیم بقیه همه دکتر. بعد ما هیچی دیدیم این نشد، این خیلی اینا فضاشون فضای بدیه. گفتم خب من برم جا خواهم صحبت بکنم، بعد این عرض محضرتون که نام پیامبر خدا رو ببرم اینا صلوات نفرستن، این اصلا من عذیتم چه کنم. رفتم اونجا و همین بحث زمانم آقای بود، بعدم این دکتر شیمی بود مثلا اینا، منم عین خوشمزگی هم کردم به زمانو که بله، حالا ببین آقایون هم که همینن هم دیگه، استخفاف. گاهی اوقات انسان اصلا فکر میکنه که ول کنه بره بیرون اصلا، منتظر بودم اصلا که قهر بکنه ثمره ای نداره، بمانه و یه شستشوی اساس. عرض مثلا گفت که از افعال خدا تنظیم باده، یه تنظیم باد مختصر انجام بده بعد بره. عرض مثلا که ما با همین قصه با اونم داشتیم در زمان اینها و با شروع کردیم، اول صحبت هم گفتیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلوات علی رسول الله و آله آل الله، نام نبردیم که بخوان صلوات نفرستن، قد میکنیم نام نبردیم. بعد شروع کردیم یه بحثی رو اونجا مطرح کردن، شاید هنوز فایلش رو داشته باشم، حالا اگر بگردم فایلش رو پیدا کنم بد نیست، بهونه یادگاری، آدم بالاخره جوانتره، خود خودش هم شلوغ و شیطونه کارای انجام میده. عرض محضرتون که شروع کردم بحث کردن، شاید مثلا قریب 7-8 دقیقه اینقدر سنگین بحث کردم و با اصطلاحات بازی کردم، حس میکردم اینا دارن له میشن زیر بار اصطلاحات که من به کار میبرم، یعنی گرمشون شده بودا، آتیش که نمیفهم کلمه ای از کلمات من نمیفهم. خیلی هم جدی و با اخم همینطور جدی صحبت میکردم که یه تیکشی بیا، نه شما که بزرگه یه تیکشی، من هر فنی برای خودش اصطلاحاتی دارن، ما هم اصطلاحات فلسفی که داریم، اصطلاحات خاصی که داریم، اصطلاحات علمی که خودمون تو فن خودمون داریم، هر کسی فنی داره به خودش دیگه اصطلاحات داره، برای شما که هر نظرتون که اینا خوب که همچین دیگه گرم شدن گرم شدن گرم شدن، یه حس کردن دیگه الان که دیگه منفجر بشن، همچون خیلی جدی و عهد گفتم که شخصی نذر کرده بود که اگر خداوند حاجت به او رو داد 100,000 صلوات بفرسته. او به موقع بازی فوتبال به استادیوم رفت و گفت صلوات، همچون حالا اخم بودم منم که دفعه اینا پرت شدن زیر خنده. این که میگم قبلی ها شوخی هم میکردن، هیچ کس نمیخندید، همون رئیس دانشگاه شدن حتی هر چی گفت حبوس هم میخوام کرده، اون نهاد بنده خدا طلبه ساده بود، طلبه خوبی بود، با صفا بود، هر محضر که مطلع نمیدونست چه جردیه، هی شوخی میکرد هی جرد میگو اصلا اینا اخ مثلا یا پایین مثلا چقدر خودم بی کلاسیه مثلا دقیق بود. ما اینی که گفتیم چون از بسم با اخم اینو گفتن، یه دفعه اینا همه انگار اون بادکنک ترکید، یه دفعه همه پرت زدن زیر خنده. وقتی که همشون خندیدن گفتم خب گول خورید در شما تو دستم، خب خیلی خوب، حالا برای اینکه خداوند ندید منم ادا کنه صلوات بفرستید، همه صلوات فرستادن. هر نماز که الله صل علی محمد و آل محمد وجه ترجمه وجه های خیلی آمادگی صلوات دارن مثلا احسنت اللهم صل علی محمد. هر محضرتون که میخوام عرض کنم گاهی اوقات اصلا ناچار میشه، این توی جویه، توی فضاییه، اول باید شما فضا رو بیاری توی دستت، اصلا نمیتونی کار بکنی، نمیتونی، یعنی از قبل، حالا اینکه از قبل فضا باز اینا تجربیات بد نیست برای شما، ما یک شب توی دانشگاهی بودیم تقریبا تا عرض محضر توی دانشگاه آیه دانشگاه بله زاهدان بودیم، عرض محضر که دانشگاه زاهدان بودیم سال فرضاً که سال 80 اگه اشتباه نکنم 79 یا 80 بوده دانشگاه زاهدان درد کردم وقتی اونجا و تقریبا تا ساعت شاید مثلا 12 شما هنوزون بود تا ساعت 12 شب ما فن اتاقا و فون مبلغ رفته بودیم دیگه تو اتاقا میچرخیدیم و کاری که انجام میدم مبلغ بودیم فلان صحبت شد. بعد دیگه من کارم تموم شد داشتم میامدم به سمت بیرون از اون خوابگاهی که مثلا بود داشتم میدم بیرون خوابگاه داخل خود دانشگاه عرض کنم که یکی از دانشجوهای که مثلا میشه گفت حزب‌اللهی بود این مسجدی اینها بود دم دوان دوان داره میاد به سمت من آمد گفت حاجه حاجه به فریاد بره مثلا چی شده گفت حاج آقای فلانی اونم یه روحانی دیگه بود که اونم سه تا بودیم با هم دیگه رفتیم برای تبلیغ اون دانشگاه حاج آقای فلانی دارن میکشنش گفتم یعنی چی گفتش که اینا تو نم راهنه اتاق معروف بود تو اون خوابگاهشون میشناختن اتاق فلان بعد اتاق اسم داشت مثلا اتاق فلانی ها مثلا خواب رو همه میزد تو دانشگاه هم اینطور هست خاطر اتاقای کاتب بیان شامپو بدم که یاد خاص هر منظرتون که تو اتاق فلان این بچه‌ها که اونجا هستن اینا مشروب خوردن مشروب خودم زیاد نیست که خیلی امر عادی در دانشگاه هر مثلاتون که مشروب خوردن همه گرمن آمادن گفتن این آخونده رو بکشیمش بیاریم اینجا و عزتش بکنیم عذیتش بکنیم مسخرش بکنیم دستش بندازیم عزتش بکنیم و آرام آرام کار جای بارید نکشه هر مثلاتون که گفتم کجاست خب فلانجاست گفتم بس من ببرم من هر مثلاتون که رفت رفتیم و بله اگر جون سالم برن نبرده باشیم که نمیگیم به شما کچی رفتیم اونجا و در زدیم جون در واضح میکنن صدا از داخل میدن در واضح میکنن باز هی به در کوبیدم از این حرفا آقا باز کنید باز کنید باز یکی آمد همچه لای در باز کرد چیه بله چی فلان من در حول دارم من هستم منم با حاج آقا کار دارم فلان یک از کموداشون از کمودای فلزی اتاقشون پشت در گذاشته بودن فقط در اینقدر باز میشد دقت میکنید چراغ اتاقم خاموش فقط یه نور کمرنگ زرد روشن بود این شیخ ساده ما از مثلی که رفته بود توی این محلکه تو قصدگاه نشسته بود من رفتم دیدم این شیخ خب خیلی سنش از ما بالاتر بود اما دیدم این شیخ مثل یه موشی مثل یه بچه کتک خورده ای که داره گریه میکنه دنبال مامانش میگرده اینطوری جمع شده بود نشسته بود و این جوانای هیکلمند کذایی که به تعبیر اون آقا البته میگفت مشروبم قرآن همه البته پیدا بود که خیلی زیادی گرمن هر نظرتون که و با این فضا دو تا داش نشستن و به عنوانی که ما سوال داریم ظاهر سوال بود اما دستش مینداختن مثلا سوال مطرح میکرد تا من جواب بده گفت حرف بی خود نزن حالا اینو بگو دوباره تو میذاره و این شیخ بنده خدا من نمیدونم چرا منفعل شده بود اصلا انگار جرأت نمیکرد باشه بیاد بیرون شاید مثلا وحشت داشت که اینا فهمیده بود غیر طبیعی ان عرض نظرشون که ما رفتیم اونجا و عرض نظرشون که اینا شروع کردن حرف زدن مام شروع کردن مسخرهشون کردن ده این حرف بی خود نزن خیلی حرف بی خدا از این حرفا دیگه نزن بد میخندن اون یکی این فلان دو تا سه تا چی فلان دست این شیخه بلندش کردین گفتم کجا گفتم نه من باید بریم فلان نه نمیشه حاج آقا به زور شیخ کشیم بیرون آقا اصلا این شیخ نظر گریه بکنه حاج آقا من نجات بدی امشب امشب تو من اینو من میکشتم پیدا بخوام خوب بکشم از تو من نجات بدی از دست اینا تا شرم میکنم میخوام بگم فضاهایی که اوقات انسان تجربه میکنه خب دانشگاه خودمون البته هر نفسی که داخل جمهوری اسلامی ایران هستیم ولی خب وای فضاهای انسان بعد آماده باشد برای جاهای مختلف که هر جا متناسب اول باید شرایط مهیا بشود بعد انسان بتونه کار بکنه گاهی اوقات شرایط مهیا نشه نمیشه کار کرد این مقدار زرنگی یا سیاست یا مقدار حالا از اون باشه بگم یه دانشگاه دیگه دعوت کردم رفته بودیم اون مسئول نهاد به من که روش نمیشد بگه مثلا آقا خیلی بر ما شأنی قائل بود برای طلبه‌ای که آمده بودن به اون مبلغ به اینا گفتش که خوب است که شما از این صندلی بزنید تو فضای عمومی دانشگاه دانشجو بیان بشن با شما صحبت بکنن خب اینا قبول کردن طلبه ساده جوان منها چه میدونستن چه جوری فضا هر مثلا همه جای این کار بد نیست یعنی اشکال نشه نه بعضی جاها خوبه و لازمه این کار اما باید به درست انجام بشه مثلا وسط فضای سبز دانشگاه یه دونه میز کوچولو گذاشته بودن یه صندلی این ور حاجه های صندلی اون ور بعد یه دختر خانم مثلا با سر و وضع فاجعه و سوپر دلوش میاد که جلو آقا میشد از مثلا چون که و با هم صحبت کردن و اون ورم پسرا و دخترها وایساده بودن از اینا فیلم میگرفتن عکس میگرفتن مسخره بازی ببین حاجه ها داره حال میکنه چی میکنه فلان اصلا و گله به گله یه جایی یه روحانی اینجا بود مثلا با یه دختر خانم مجاهد روحانی با یه دختر خانم بود اصلا فاجعه من دیدم آقا جمعش کنید این بازی رو من نه پاسخ به سوال با بی خود پاسخ به سوال نابود میکنی از محضرتون که بعد از اون خوشمزه تر این بود که معاون اون نهاد که شخصی بود. حالا اون اومده و مدعی شده بود، میگم ما نمی‌رسیم، خیلی عذر می‌خوام تعبیر رو میگم، تعبیر است، ما نمی‌رسیم آخوندا میان اینجا با دخترای مردم، خیلی عذر می‌خوام تعبیر رو میگم، تعبیر است، نمی‌رسیم میان آخوندا اینجا با دخترای مردم لاس می‌زنن. بی انصاف تو خودتون این طرف یه طرز نصابی کردن، البته اینا اشتباه کردن، نباید قبول می‌کردن تک به تک با یه دختر تو فضای اون بودن، اشکا غلطه، نباید باشه. مثلا الان که همین موبایل دارن عکس می‌گیرن فلان می‌کنن، بعد کلی مسخره بازی در میارن، اصلا گاهی اوقات با نقشه با طرح میاد طرف جلو، یعنی میگه بچه بریم سر کارش بزنیم، میرم اونجا، تازه کلی هم مثلا اشوه میاد، ادا در میاره فلان، که اینا فیلم هم میگیرن که حاج آقا داشته با اون دختره مثلا میگفته و میخندید. منظور اینا توجه باید کرد، پاسخگویی به پرسش‌ها در فضای عمومی خوبه، اما اینجور نباشد که دختر خانم بشن که حاج آقا با هم دیگه حرف بزنن. نه، من گاهی اوقات دیدم بعضی از دانشگاه مثلا میزنکت میزنن تو فضای آزاد حاج آقا میشه، تعدادی دانشجو مینشینن سوالاشون احیانا مطرح میکنن، اون حاج آقا خیلی مدیریت میکنه که از دور خارج نشه دیگه، حالا بگو بخنده به دختر و پسرها راه نیفته در حضور حاج آقا. عرضن از محضر خیلی استفاده کردیم، عرض محضرشون که اینطور نباشه که محضر حاج آقا این کارا رو بکنن، و توی فضایی که مناسب باشه با مدیریت درست میشود این کارا انجام بده. بله، احسن، تو نقطه خوبی اشاره فرمودید. معمولا توی دانشگاه ها ما اتاق مشاوره داریم. نه بدتر نیست، در مرعا و منظر نیست، دقت میکنید یه دختر نیاد، ما معمولا همینطور، نه اصلا عادیه براش، این مثلا عادیه، بعدا میگیم یه نفر نیاد، دو نفری بیاد با دوستت بیا، دقت یا نه، عرض میکنم یا نه، اگر با دوستش نمیاد معمولا اتاق مشاوره مثلا توی اتاق کنای اتاق دیگه است، اونجا کسی نشسته و در باز بذارید، میگه آقا خانم کسی نشسته، یواش صحبت کن، یواش صحبت کن، در باز بذار، یعنی فضایی که فضای جمع و جوری باشه، دقت میکنید شما با او قرار نداشتید، اعلام میکنن میاد ثبت نام میکنید خود نهاد، دقیقا میکنن اسمشو مینویسه، اونجا که اسمشو نوشت وقتش تعیین میکنن، یه جایی که اصلا مخصوص مشاوره است دیگه، نه عکسیه، نه فیلمیه، نه مسخره بازیه، ادیگه هم دوره هم دیگه جمع نشدن. این دقیقا خیلی مهمه. ببینید من مثال دیگه بزنم بر شما، یکی از طلبه های مبلغ ما رفته بود توی یکی از خوابگاه های خواهران، خوابگاه دخترها، برای سخنرانی تبلیغ و فلان، یکی از دخترها بود، خیلی مثلا دختر مذهبی بوده، خوب بوده، فلان بوده از این حرفا، و مثلا تو مشارکتش برنامه خوب بوده. این طلبه جوان ما ناآشنایی، ناواردی، نت همی بسحت هست. هر منظرتون که این بعدن که برگشته بود قوم، مثلا به قول دادن که مثلا شما خیلی دانشجوی خوب بودید تو برنامه ها، من ان شاء الله مثلا هدیه کتابی چیزی هم مثلا به شما می‌فرستم، کتابی دارن، کتاب خاصو کتاب براتون می‌فرستم. مطالب کتاب خاصو بفرسته، کادو کرده بود کتاب رو. کتابو کادو کرده بود، آورده و اون شیاطین و بدجنسان آوردن خوابگاه، اعلام کردن که بله خانم فلانی بیاد، و اومده بود فلانی که اینم که حاج آقای فلانی براتون اینو فرستاده، این کادو رو براتون فرستاده. آقا دست گرفتن برای این دختر، این بنده خدا اصلا هم برای اون طلبه هم برای این دختر مسئول نهاد اونجا، میگم با بیچارگی اینو جمع جورش کردیم، با بیچارگی جمع جورش کردیم که این آبروزی که آره این حاج آقا مثلا فقط کادو میفرسته برای دختره، مثلا به هم دیگه علاقمند شدن به مثلا از این قضیه. نه هم توجه، کتاب میخوای بس کادو نمیخواد، یعنی چه؟ نه این ادب، هیچ ادب نیست، اتفاقا بی ادبیه، مثلا کادو نمیخواد کتاب دیگه، هر مثلا که این کتاب رو بعدم صداش بکنن بره نهاد، از نهاد تحویل بگیره، خانم فلانی شما به نهاد باتون کار دارن، نهاد مرکز شناخته شده است، میره نهاد کتابش تحویل میگیره، نه کادو میخواد نه هیچی، که بعدن شبهه بشه ها توش چی بوده، یه نامه حتما بوده، بعد مثلا چی، نه کتاب مشخص، هر کسی میتونه ورقش بزنه ببینه هیچ هم داشت نیست، نه نامه ای، نه نامه فدایت شده، من نه هیچی، هر مثلا که و این رو تحویل بله چرا خارج هر مثلا که به هر حال این کتاب دقایقی با قرآن کتاب خوبی است و مناسبی است برای کار تبلیغ تو دانشگاه، میتونه مفید باشه، میتونه خیلی قابل استفاده بشه براتون، و از محضر مبارکتون که عرض میکنم چون کوتاه کوتاه هم هست، میتونید در زمان کوتاه مطلب رو بیان بکنید به نحوی که عرض محضرتون که خیلی هم خسته کننده برای مخاطب نباشه. خب نکته بعدی تو این باب مطالعه کتب تاریخ و علوم قرآن هست، اینا من دیدم خیلی کار بود، بله اینا هم خیلی کار بود. ببینید رفقا من یه تذکری عرض بکنم، تذکر برادرمون دارم که اینکه از بحث خارج نشیم و داخل موضوع باشیم، تذکر بسیار بجا و دقیق و درست بود، اما ما هر چی که در این دوره میگیم اینا خط به خطش و بلا به سر افراد آمده، یعنی تجربیاتی که به درد بخوره. درسته ممکن است که از تحت این موضوع خاص خارج باشیم و تذکرش هم به جا بود این کارو نکنیم، اما گاهی اوقات باید ببخشید که شخشقتون حضرت است، یعنی گاهی اوقات این داغ دل تازه میشه که این یادم میاد مسائلی که رخ داده که میخوان دیگه ما تکرار نکنیم. نمیدانم چرا ماها عادت داریم از نقطه صفر آغاز میکنیم، در صورتی که قبل از ما کلی تجربه بوده، از تجربه دیگران میتونیم تو این زمینه ها بهره بگیریم. کتب علوم و قرآن، کتب تاریخ و علوم و قرآن باز اینا میتونن مفید باشن، ما از اینها استفاده بکنیم. خیلی از شبهات هست، خیلی از شبهات هستش که اینا تو اینا آمده پاسخگوی شان شبهتون بحث سیانت قرآن تحریف، این یه بحث سنتی و کلاسیک ماست، لکن این شبهه دانشگاهی هم هست، بحث سیانت در قرآن تحریف. خب تو این کتاب ها انسان میتونه ببینه بحث وحی، بحث وحی به رابطه پیامبر با خدا، با خدا و دریافت وحی، این بحث کلاسیکه، یه بحث سنتی ماست، اما الان هم در فضاهای دانشگاهی مطرح هست. وقت تمامه هر وقتتون که این میخوام بگم که در اینی که نگید آقا این بحثا دیگه بحثای قدیمی شده، نه، به نوعی این بحثا باز دو مرتبه بازپروری شده و بازسازی شده و ارائه شده. خب یکی از کسایی که تو زمینه واقعا تو عصر حاضر در زمانه ما یاد طولایی داشت و همه شما میشنید آیت الله معرفت رحمت الله علیه، ایشون بودن، کتاب هایشون قابل استفاده است تو این جهت. مخصوصا ایشون یه بحثی رو پیگیری میکردن تحت عنوان بفرمایید تأثیر فرهنگ زمانه، قرآن و تأثیر فرهنگ زمانه، چون یکی از اصلی ترین مدعیات ابن‌حسدتون که جریان روشنفکری دینی بعد انقلاب همین بود که قرآن کریم تحت تأثیر فرهنگ زمان خودش تدوین شده است. مقالاتیشون دارن، بحثایی دارن ابن‌حسدتون که تو خود التمهید مطرح فرمودن، تو خود التمهید بحث را آوردنشون، التمهید 6 جلد ابن‌حسدتون که اونجا فرمودن، البته جلد 7 هم اضافه شده بگذارید، بر تقدیر ایشون اونجا این بحثا رو مطرح فرمودن و قابل استفاده است. این بحثا، بحثای علوم قرآنی، بحثای تاریخ قرآنی، خیلی هاش کاربرد داره، خیلی از شبهات رو پاسخ میده، خیلی از اشکالات رو مرتفع میکنه و اینها رو انسان بداند. طبیعتا شما میگه آقا خب این همه مطالعه پس دیگه اصلا همون که دیروز گفتی که بس ما مثلا صبر علامه بشیم بعد بریم، نه، اونا مراتبی دارن، این مقوله به تشکیکه. انسان هر مقدار مطالعه بیشتر بکنه میتونه موفق تر باشه، هر مقدار مطالعه بیشتر بکنه میتونه موفق تر باشه. من به جای باز حالا اشکالی نداره، ضرر نداره، یک خاطره براتون بگم که این با یه تیر دو تا نشون رو میزنیم، گرچه نشون سوم هم هست ولی دیگه نشون سوم نمیگم بهتون چی. هر مثلاتون که هم پاسخ اون اشکالی باشه، دیروز چند تا از رفقا فرمودند و اشکالی که داشتن، یعنی نه که اشکال، یعنی سوالی که داشتن، هم در ادامه بحث امروز هستش. و اون این که یه وقتی هر مثلاتون که ما در جاکارتای اندونزی بودیم، در اونجا آمدن به ما گفتن که یه جمعی از شیعیان هستن در یک جزیره، یک جزیره کوچیک نیست، جزیره بزرگیه نزدیک استرالیا اونجا، و شما حاضر هستید برای اینها بیایید مثلا سخنرانی کنید، تبلیغ فلان اینها، ما قبول کردیم، گفتیم باش میایم، چون هزینه بلیط مثلا میدیم رفت و برگشت برای اینها، حق و تبلیغی چیز در کار نیست، اونطور هر محضر بلیط رفت و برگشت هواپیما میدیم که شما بیاید اونجا برگردید. گفتیم خیلی خوب. مثلا گفتن خب با این یونیفرم نمیشه، با این یونیفرم عرض مثلا تو شما هم تو فرودگاه برسید براتون میگردن ریپورت میشید، فایده نداره. چه کنیم؟ گفتم که خب لباس عوض کنید اینها، و رفتیم یک شنبه بازار بود تو همون جاکارتا، لباس خریدیم و دیگه تیپ زدیم و اینها، و عرض محضرتون که حتی لباس همراهمون بود، ساکمون بود، بر تقدیر نشون به اونش که از فرودگاه هم که رد شدیم، از گیتش که رد شدیم باز لباس خودمون پوشیدیم، فقط از هم قسمت خروجی مال ورودی به فرودگاه کار ندارم، بر تقدیر رفتیم اونجا. حالا این حدی پر من حواشی رو سعی کنم خلاصه بکنم که مطلب رو تر برسیم. روز اولی که ما اونجا برنامه داشتیم که از قبل اعلام کرده، تبلیغ کرده بودن بین شیعیان که حالا به تعبیر خودشون یه عالم مثلا شیعی مثلا از ایران آمده فران اینها که جمع بشید، توی خونه مراسم رو گرفته بودن، از مناطق مختلف شیعیان جمع شده بودن، برخیشون فقیر بودن و خونهشون هم داخل شهر اصلی نبود، از مناطق دورتر بعد می‌دادن، کیلومترها راه پیاده آمده بودن تا خودشون رو بعد از ظهر اون جلسه ما برسونن. بعد از ظهر اون جلسه ما عرض محضرتون که برگزار کردیم، جمعیت عظیم، زن و مرد، همه خصوص همم جوان، همه جوان، عرض محضرتون خصوصی کردن، یه بحث ارائه کردن، سوال جواب، سوال جواب، سوال جواب، بحث خیلی داغ شد، خیلی خیلی داغ شد، مثلا بعد از فرقه هایی که اونجا عضوگیری کرده بودن، افرادی هم از طرف اون فرقه ها آمده بودن که ببینن که حالا این چی میگه، لذا نداد خودشون میگفتن، ما جواب میدادیم، بحث میکردیم، اینها خیلی بحث داغ شد. انگلیسی دیگه، عرض محضرتون در وقتی که جلسه تمام شد که من دیگه اون بر سلام آخر رو گفتم که چه جمله شیرینی هست، عرضم دادیم که هیچی، ما یک دفعه دیدیم اینا از جاشون بلند شدن و حمله ور شدن به سمت ما. این جمعیت، خدا من چی گفتم، چه اشتباهی سر زد، چه جمله‌ای گفتم، اینا بهشون برخور آمد اینا ما سکه پاره بکنن. اینجا احتمالا جزیره آدم خارا بوده، اشتباهی ما گفتن، اسمش ما درست نگفتن. آقا اینا حمله ور شدن به ما. حالا من مایستاده بودم و حاج واش این هجوم این جمعیت تماشا میکرد، اینا ریختن سر ما. از مثلا که مثل که یه شفا میگیرن، میزن سرشون لباساشون مثلا دیکه دیکه بکنن، یه عده ای مثلا عبای ما رو بوستن، یه عده مثلا پسون دست من رو بوستن، یه عده رو پای من بیختن، پای من رو بوستن. این آبی که نیم خورده بود رو صف بسته بودن، یه ذره یه ذره کسی گریه نده بودن. دیمونا شما ها تبرکید، شما ها پاکید، شما ها با صفایی. حتی اونم به شخص حقیقی من کار نداشتن، شخص حقوقی برشون مهم که عالم مثلا فرصت با تبیر خودشون چی آمده اینجا. با این وضعیت عجیب و غریب، یعنی استقبال در این حد که اینا بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه مثلا آمدن یه روحانی شیعه به اونجا برای اینها بلا تشبیه هزاران هزار بلا تشبیه برای میلیون ها یه چیز شبیه به ظهور امام زمان مثلا براشون بود، اینقدر براشون مهم بود که یه روحانی شیعه آمده تو منطقه ما، ما مستقیم میتوانیم با یه عالم شیعی حرف بدن حال به تبیر خودشون و بتونیم از اون سوال بکنیم. کار دارم تو این فضا. و بعد هم دیگه اینا برای ما برنامه‌ریزی کرده بودن صبح تا شب ما از این جلسه به اون جلسه که مخاطب دیگه کمال بهره برداری ما رو ببرن و دیگه رست ما رو بکشن. کلیسا سخنرانی بکنیم، مسجد سخنرانی بکنیم، نم کجا بریم، خونه اینور اونور، من دانشگاه مدرسه هر جا که اینا میرسیدن ما رو میبردن. از وقتی که اونجا گفتم مجانی دیگه آخون مجانی هر نظرشون که از اون یکی از جلساتی که برگزار شد، حالا این می‌خواستم عرض بکنم به شکل خاص، یکی از جلسه برگزار شد یه جلسه دانشگاهی و نخبگانی بود با حضور مسیحی ها دیگه، هم یه جز مسلمان خودمون بودن و یه چند تا جوان شیعه هم بودن، اما خب اون من دیگه مسیحی خانم ها آقایان حضور پیدا کرده بودن. من اونجا یک ارمانتون که با توکل به خدا اون وقتم خب ما چون بالاخره نزدیکتر بودیم به بحث حفظ قرآن، آیات رو هم من بیشتر احاطه داشتم، بیشتر تو ذهنم بود، یه حفظ مسابقه ای تقریبا داشتیم. حالا دیگه اصلا خیلی یادمون هم نیست، اما وقت حفظ مسابقه ای داشتیم، حالا خیلی خوب تو ذهنمون بود. اونجا اعلام کردیم که حالا با یه چیزا جبگیر میشه میگه، ما هم جبگیرش اعلام کردیم که هر سوالی دارید بپرسید، دم به مکاتب، دم به فلسفه ها، دم به اندیشه ها، دم به قرآن جواب، من همه رو با قرآن کریم به شما پاسخ میدم. حالا آقا چی حرفیه چی کاری آدم کنون هر سوالات دمده، نه سوال فیزیک و شیمی نما، سوال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، سوال در حوزه مکاتب فلسفی، حوزه مسائل فکری، مسائل اونجور زمینه نما، عقایدی فلسفی چی تو این مایه ها مکاتب جدیدی که مطرح هستش، هر شخص رو پرسید ما به قرآن جواب میدیم. خاطر خدا خیلی دوست کرد این جلسه که برگزار شد و اینا هر سوالی میکردن دمده مکاتبی که مطرح میشد، مثلا اونایی که تو زمین شما هم هستن فرسون که سکولاریسم یا مثلا فرسون که اومانیست یا مثلا فرسون که زمین های دیگه که مطرح هستش دمده پلورالیسم دینی، هر مثلا تو که دمده ناسیونالیست، دمده هر دسته که مطرح هست، هر زمینه خب ما با آیت قرآن جواب میده. اینا خیلی براشون عجیب شده بود، هم مسیحی ها، یعنی شما یه کتابی دارید که به روز به روز آنلاین آپدیت میتونه سوال جواب بده، خیلی ازشون عجیب بود، شدنیه همچی چیزی، دقت میکنید؟ و هم برای مسلمون ها که یه شیخی آمده اینجا به عنوان شیخ شیعه و این میتواند قرآن جواب هم سوال بده. خب من یه دفعه این کار کردم، خیلی اگه تکرار بشه معلوم نشه، ولی هر لحظه این که حالا از خدا چی بعید یادم توکل به خدا بکنه، وقتی ما میگم تو اون فضای اونها جبری شده بودیم دیگه، یه چیزی گفتیم خدا هم نذاش ما چه که اون بی‌محل بشه، از محضر چی که نگذرید. ولی منظور میخوام بگم این فضا براشون، یعنی فضایی که ایجاد و شیعیان که دیگه تو عرش بودن از خوشحالی که این مال ماست، مثلا هر لحظه آقای ماست با احسنت و از وحدتی که خیلی همه چیز اینا که اینطور بودن. مسلمونام یه احساس خاصی داشتن که در مقابل مسیحی ها که بله با کتاب ما میشه این تواب داد، و از اون حس این که این عالم شیعه است، عالم شیعه است که اینقدر اونجا وهابیات هم کار میکرد، اینقدر تبلیغ میشه که اینا با قرآن دشمنن، اعتراض دارن از این حرفا، و این میتونه با اینقدر با قرآن کار کرده. من تجربه مشابه این رو باز داشتم که کشور دیگه، توی ما یه سمیناری برگزار کردیم، سمینار ائمه جمعه و جماعت سه تا از کشورهای آفریقایی رو، یعنی کشور مالاوی، کشور زامبیا و کشور زیمبابوه. ستاش برگزار کردیم تو زیمبابوه برگزار کردیم، اونجا میزبان ما بود. هر مدتی اونجا برگزار کردیم، بعد یه سمیناری بود، همین هم دوره آموزشی براشون برگزار کردیم. خود من چند نوبت خوب دیگه از حق ریاست استفاده کردم، چند نوبت هم سخنرانی درسی داشتم باهاشون. هر مدتی که مثلا تو سخنرانی که داشتم براشون، خودم برای اونها، تمام سخنرانی آیه قرآن بود. گفتم مثلا فقط با قرآن براتون سخنرانی کنیم. خب اینا همه ائمه جمعه مسلمین بودن تو این سه کشور، 80 نفر دعوت کردیم از اون ائمه جمعه که حسابی بودن، از هر شهری مثلا یه نفر دو نفر بزرگان میشد. هر مثلا تون که گفتم میخوام با قرآن براتون سخنرانی کنم، همشون متفقن مگه میشه؟ گفتم بله، من یه سخنرانی کامل با قرآن برات شما انجام میدم. آیات قرآن میخوندیم، قبل تنظیم کردیم برای خودمون آیات رو، طبق موضوعاتی که مد نظرمون بود آیات رو میخوندیم، به انگلیسی ترجمه کردیم، میخوندیم به انگلیسی ترجمه کردیم، به همین ترتیب تا آخر بعد. حقیقتا اینها میگفتن که مثلا لن نفرین میکردن که این تهمت هایی که به شما میذارن که شما شیعه هستید، با قرآن هیچ ارتباطی ندارید، از قرآن هیچ استفاده نمیکنید، حقیقتا این رو عملا میدیم که پاسخ داده شد. اما نکته که میخواستم استفاده بکنم یکی همین بود، بحث با قرآن کار کردن. و بدانیم بسیاری از این بحث‌ها آیاتش در قرآن کریم آمده، آیاتش در قرآن کریم آمده و میشه از قرآن پاسخ‌ها رو یافت. این یه نکته می‌خواستم بگم. و اما نکته‌ای که می‌خواستم جواب پاسخ بعضی از دوستانی که دیروز پرسیدن و مطرح بکنم در مورد علامه شدن. خب ما این جزیره که رفتیم، این همه جمعیت جوان شیعه اونجا بود، به من گفتن اینجا تا چند سال پیش حتی یک نفر شیعه نداشته، عده قلیل مسلمان و حتی یک شیعه هم نبوده. گفتیم بس چطور این همه شیعه درست شده؟ یه آقایی بود که میزبان اصلی ما بود، یه شخصی به نام آقای متقین، یه مرد جوان مثلا 30 چند ساله بود. حتی اون معنی تا سنش خیلی معلوم نمیشه. عرض مثلا که ریشم که ندارن لذا خب عرض مثلا که من نمیفهم. بگذارید عرض مثلا که ایشون در اثر آشنایی با تشیع از طریق اینترنت شیعه شده بود. همین سایتی که ما داریم مثلا اینجا هست. عرض مثلا اینها رو دیده بود و شیعه شده بود. وقتی شیعه شده بود یک نفری شروع کرد به کار تبلیغی کردن. یک نفری ها آشنایی چقدر؟ نه در حد شما که هیچ، در حد مثلا آشنایی یه جوان معمولی ایرانی هم حتی نبا اسلام، آشنایی اولیه، مثلا آشنایی که توی سایت شما میتونید پیدا بکنید در تشیع. هر مثلا توی که شروع کرد با همین تبلیغ کرده بودن تو فضاهای دانشگاهی، فقط متمرکز بود دانشجو بوده، توانسته بود یک نفری 1000 نفر رو به تشیع دعوت بکنه. یک نفری در از همین چند سال 1000 نفر بود. و بعد چون همه جوان بودن، همه خوشفکر، همه آماده فعالیت، پرشور، انواع اصلا طرحا داشتن برای گسترش تشیع. حالا اون طرحا که تو ذهن شما هم باشه، مثلا فقط اردو برگزار می‌کردن، اردوهای تفریحی ورزشی تو مناطق مختلف نوجوانا جذب می‌کردن برای اردو، خانم‌ها می‌فرستادن. در ضمن اون اردوی تفریحی ورزشی فلان حرفا، جلسه بحث و گفتگو هم برگزار می‌کردن و عقاید اسلامی تشیع مطرح می‌کردن و کلی آدم تو اینجور اردوها جذب می‌شد. یعنی همینطور به شکل تصاعدی در حال گسترش بود. میخوام عرض بکنم که برای فعالیت تبلیغی چه دانشگاه چه جای دیگه، انسان لازم نیست علامه باشه، گرچه علم لازم است، اما انسان میتواند متناسب با علمش کار تبلیغی بکنه. بنده اگر میتوانم در این سطح ارائه بحث کنم، در همین سطح، بالاتر نرم، بالاتر نرم، عرض مثلا تو که تا اون سطح خودم، مثلا تو دانشگاه محمدی به افرادی داریم. بعدم از نمیدانم گفتم نترسیم، دیما حفظید شما، از نمیدانم گفتم نترسیم، گاهی اوقات خیلی اثر مثبتی هم دارد. انسان اگر بحث رو واقعا نمیدانست میگه نمیدانم، این خوبه. با این نیت که انسان به خاطر آنچه بلده در طبق اخلاص بذاره منتقل بکنه، به جای این بلد نبود خالصا لله بگه نمیدانم، هر مثلا این که میشه خیلی کار کرد، میشه خیلی اثر داغ کرد، به خاطر اینکه ارتباط دلی و روحی و عاطفی یکی از مهمتر با خانم‌ها نباشه، یکی از مهمترین ارتباطاتی است که شما میتونید برقرار بکنید. و اصلا خود نفس این ارتباط پاسخگوی خیلی از اشکالات در ذهن اینها هست. من حالا فرصتم اونقدر زیاد نیست، اما باز یه لاغری کتاب دیگه بهتون معرفی بکنم. خب یه کتاب دیگه معرفی بکنم. چی؟ اصلا فرض بفرمایید که مرحوم آیت الله معرفت یه جلد کتاب دارن، احتمال تو دستاتون باید باشه، کتاب علوم قرآن، این خلاصه از تمهیده خیلی از بحثا. اگر انسان همینا رو نه که فقط خونده باشه، میدونید ما در حوزه متأسفانه بعضی اشتباهات از دانشگاه با ما منتقل شده و یکیش هم این پاس کردن و گذروندن، میگیم بله من پاس کردم، گذروندم، امتحانش دادم، این فایده نداره. نه، انسان آماده باشه، تو ذهنش داشته باشه.
خیلی بحثا تو صدا میکنه، یه نداره خیلی کتابا رو خونده باشه، حتما مثلا گذرونده باشه،
بله. این رو بهش میرسیم بعد از بحث آثار اندیشمندان معاصر که احتمالاً حالا یا فردا پس فردا خواهیم بحث کرد، اونجا بحث مطالعه رو عرض خواهیم کرد. عرض مثلتون که این کتابی تحت تفصیل آیات برگزیده، این کتاب توسط نهادم چاپ شده، نهاد رهبری در دانشگاه چاپ شده، همین نشر معارف هم دارن. البته من محتوای این کتاب رو بررسی کردم با جمع از دوستان، یعنی یه وقتی یک طرح ضیافت اندیشه بود برای نخبگان علمی کشور، یه چند نفری بودیم که اونجا بهشون تدریس میکردیم، از حالا اشخاصی اونجا بودن 5-6 نفر بودیم که بهشون تدریس میکردیم. آیه چی اسمش، آیه بفرمایید، آیه پارسانیا بود، آیه رحیم پور از قدی بود، از مثلتون که آیه پناهیان هم بود که برای بحث اخلاق، بنده بودم برای بحث قرآنی، این آقای واسطی مشهد هست اگه بشناسید، ایشون هم بودن، بحث نم مدیریت نم نفهمید اسمش سخت بود، عربان زیادی که ایشون بود و این نویسنده هم بود. بله ایشون توی این مایه حالا هرچی عرب مفتر کنید که نه این نبود، مثلا مدیریت نم نم شبکهی خانواده در راستای چنین چنان فلان، عرب مفتر کنید که عنوانش، عرب مفتر کنید که حالا بحثشون خوبه، من که نشینم ولی یعنی خودم بحثشون ندیدم ولی شنیدم که بحثشون خوبه و طلبه بسیار زحمت کشیده و خوشفکری هستش. عرض منظرتون که میگه ما مزاح میکنیم، مگر من قصدی به ایشون نباشه. بگذارید به هر تقدیر و خود همین نویسنده هم بود، آقای رضای اصفهانی هم که نام بردم، آقای دکتر رضای ایشون هم بودن، مجموعا حالا 7 8 نفری بودیم در مجموع. عرض منظرتون بله آقای مستشار ایشون هم بود. عرض منظرتون که وقت اونجا ما صبح که میرفتیم قبل از کلاس شروع بشه فرصتی بود دور هم میشستیم بحث و گفتگو مطرح میشد، خب دیگه اونجا کتابش هم چون دست آمده بود آورده بودن هدیه داده بودن، اونجا فرصت خوب بود که این کله پاشه این کتاب رو اونجا بار بزنیم. از مثلا چون که هر کس می‌نشه یه طعنه لگدی به این کتاب می‌زد، از مثلا که این بنده خدا می‌گفت نمی‌دونه چیکار بکنه، پشیمون شد از نوشتن این کتاب. از مثلا که حالا مطلبی هستش که خب این کتاب الان چیه، من اول بگم مثلا کتاب چیه. این کتاب آمدن اون اصلاً که شبهات مد سال عرض کردم، آمدن بعد هایی که شبهاتی که درباره قرآن یا مرتبط با قرآن توی این سالها توی دانشگاه بوده رو مجموعاً جمع کردن توی این کتاب، بحثایی که به نوعی به قرآن مرتبط می شده یا درباره قرآن بوده یا بحثایی که از قرآن می شده بحثش استفاده بشه، نه همه جمع کردن توی این کتاب. شبه رو اول جمع کردن و بعد ایشون سعی کرده بر اساس تفاسیر و بحثایی دیگه و حالا نظرات خودش از این حرفا به اینها جواب بده. آنچه که من شما رو میخوام بهش دعوت بکنم خود متن کتاب نیست، آنچه که میخوام شما دعوت کنم اولا خود این شبهاته، در واقع این کتابچه است برای برخی از شبهات. برخی از شبهات رایج در دانشگاه ها رو شما میتونید این کتاب ببینید، شبهاتی که به نوعی به قرآن مربوط است، البته ها هر شبهه بخشش تو این آن، اما پاسخهای ایشون البته این نیست که همه پاسخهاش اشکال داشته باشه، برخی هاش اشکال داره، برخی هاش نقد داره، به هر حال ولی بسیارش هم قابل استفاده است. انسان اینها هم ببینه خوبه. گاهی اوقات مثلا یه دور المیزان ببین، میگه خب المیزان خب 20 جلد من کجاشو ببینم فلان، نه برای این دیگه شسته رفته است، این دیگه خیلی سریع رفته سراغ درد و اون مورد خاص رو بررسی کرده است و این جزء کتابایی که میشه تو این زمینه شما داشت بهره ببرید و استفاده بکنید. از مثلا مرکزیم که خب ما وقتمون تقریبا تمام هستش، اگر سوالی مطلبی داشته باشید من در خدمتتون هستم. باز امروز هم اگر کسی لطف بفرمایید سوالی به ذهنتون میاد که از سوالات فکر می‌کنید سوالات رایج در دانشگاه‌های ما هستش یادداشت بفرمایید حتما. بله
جواب به نظرم از هر موضوعی که ببینید، یعنی بخوام همین دارم باور تمهید و اینم
می‌ذارم بخوام ببینید. از تمهید اون 6-7 جلدش مثلا یه جلد کتاب علم قرآنی های معرفت شما بخونید کافی هست، در این صد کافی هست. هر مثلا بله حالا من عرض کردم به جایی که شما یه تفسیر کامل بخواید بخونید، بیاید لااقل آیاتی که یا بهش شبهه شده یا راحت‌تر میشه ازش شبهه جواب داد اینا رو کار بکنید، یا تو موضوعات مختلف آیاتی رو انتخاب بکنید اینا کار بکنید. برای این کتاب رو آوردم دیگه، یا این کتابو از این حیثه که هر مثلا تو که یعنی شما اگه تفسیر نور میگی 10 جلده این خلاصشه، خلاصه نکات مهمشه. بله آیات برگزیده
بعد بریم پیدا کنیم به تفاصیل مختلف
اول تو خود همین ببینید، تو خود همین ببینید، اگر احساس کردید اقناع کننده نیست،
ما به اون اشکالات شما
نه. یه نکته ای که هست آقا، یه نکته توجه بکنید، حالا اکثر شماها اینطور که من گمان میکنم و گمانم فکر میکنم خیلی بیراه باشه، اکثر شما خب یه سابقه دانشگاهی دارید، اکثرتون لاغر اینطور هست، عقل محضرتون که خب اولا خود شما هم اینو سابقه شو میتونید تو ذهنتون باشه، یعنی با واسه دانشگاه بی ارتباط نبودید، چه بسا همین الان هم مثلا مرتبط باشه، همین رفاقت داشته باشه، خب به طریق اولا به هر حال یه جوری انسان خودشو جای او بذاره، یعنی این پاسخ میتونه برای او قانع کننده باشه، چون ما در پاسخهایی که میخوایم به دانشجو بدیم فقط اون استدلال و منطقش مهم نیست، اقناع کنندگیش هم مطرحه. حالا اگه جلسه شد، چون بحث بردهداری جز سوالات رایج در دانشگاه ها هستش، ایشون هم به این سوال پاسخ دادن، حالا تو اون جلسه ما اینو بررسی میکنیم و نقد میکنیم پاسخ ایشون رو. پاسخی که ایشون دادن این هستش که همینه که هست، نمیخوای باش برو، یعنی تقریبا تو این مایه ها، یعنی شما کل مسئله که بخونید تهش این میشه، همینه که هست، فقط کوچی حرف میکنم. این چه نمیشه جواب داد، این به دانشجو این تو نمیشه جواب داد، اسلام همینه دیگه. فقط من دیدم از اینکه مادرها بچه‌شون مثلا بچه حوصله نداره مثلا فرض کن حجاب داشته باشه، مادر میگه چرا سر کن، خب برای چی، چه میدونم دیگه، باید سرت کنی دیگه، خب با این چه جان حرف زدنه، هیچ فلسفه ای نداره، حتما خود مادرم نشون میده هیچ فلسفه برای حجاب قائل نیست. هر مادر چون که برتر بود، میخوام عرض میکنم که شبهات این چنینی گاهی اوقات مطرح هستش. یه شبهه من بگم و دیگه جواب نمیدم، تو ذهنتون باشه، وقت بعدا اگه جواب به ذهنتون اومد بفرمایید، گرچه جواب دادن شما میتونید مراجعه بکنید. بله و خیلی تلفات ما ارزشی نداره، هر محضرتون کار این کتاب که هست بهتر هست، بگذارید به هر تحقیق این حتی فرمید شبهه رو ببینید، شبهه رو ببینید، هر محضرتون که شاید شنیده باشید من تا حالا اونا که نشنن بیشتر رو تعمل بکنم. شبهه، قرآن گفته است که اوهن البیوت لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت از همه خانه ها سستره. این خلاف علم، علم میگوید خانه عنکبوت از محکمترین خانه هاست، این الیافی که عنکبوت تولید میکنه میگن ازش لباس ضد گلوله میسازن، یعنی بالاتر لباس ضد گلوله میسازن، اینقدر قویه، اینقدر مستحکمه و در نخ جراحی ازش استفاده میکنن. من در کجا میگم بچه هم که من یه خود مطالعه بشه باشن اتادم شهیده باشن کلی برای شما ابراز چیز میکنن، از مقصد فضل میکنن و از این اطلاعات فضل از مقصد که بهتون میگن. قرآن میگه این سوسترین خانه هاست، خونه مورچه، خونه نم سوس، خونه چه میدن چه دیگه نمیگم، چرا گیری زد به خونه عنکبوت از مقصد که خونه پشه و نه خونه پشه چیز بیه نهیدم از مقصد که ولی حالا اگه خونه داشته باشه از نظرتون که یه چیز دیگه ای، چرا خونه عنکبوت، چرا خونه که این خونه عنکبوت از قضا به عکس هم هست، این جزء همون بحث فرهنگ زمانه. میگن مثلا فرض کن پیغمبر خدا میگن که راحت میتونسته مثلا پیغمبر با انگشتش خونه عنکبوت خراب بکنه، بذار چون خود خونه شلیه دیگه، پس میگیم اوهن البیوت این باشه مثلا، دقت میکنید دیگه ذهنش نیومده که خونه های دیگه رو بگه، اگر یه مقدار رو حشره شناسی کار میکرد هیچ وقت همچین حرفی نمیزد، میگه اوهن البیوت لبیت یه حیوان دیگه. این شبهه هم عرض مختصون که جز شبهه که توی سالی خیلی مطرح شد، الان کمتر شده، توی سال خیلی دانشگاه این شبهه رو مطرح کردن، ظاهرا یه عزیز این شبهه بزنش آمده بود و تو رسانه هم من ماهواره و اینترنت و اینا روزا پخش شده این شبهه. روی هم فکر کنید پاسخ چی میتونه باشه، عرض مختصون که اگر شد فردا به این پاسخ اینم اشاره بکنیم چند جور میشه پاسخ داد. سلام سقط بفرمایید.
آیا شاری؟ چه چیزی؟ آیا کار نداری؟ آیا مولانا؟ نه، بیا جنب ببینم. داری که؟ ولی این موضوع